آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مومین قناعت شاعری توانای تاجیک روز 19 می در آرامگاه لوچابی دوشنبه و در کنار قبر بازار صابر به خاک سپرده شد. او روز 18 می در 86 سالگی درگذشت. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. در نتیجه سقوط هواپیمای بوئینگ 737 روز 18 می در نزدیکی هوانا پایتخت کوبا بیش از 100 نفر جان باختند. با گزارش رویترز رئیس جمهوری کوبا گفته است که در این حادثه تنها 3 سرنشین جان به سلامت بردند. این هواپیما کمی بعد از برخاستن به فضا در 20 کیلومتری جنوبی پایتخت کوبا سقوط کرد. هواپیما حامل 105 مسافر از جمله 5 کودک بود است. رئیس جمهوری کوبا گفته است با خاموش کردن آتش نیروهای امدادرسان در حال شناسایی جسد مسافران هواپیما هستند و همچنین اضافه کرده است که تحقیقات در خصوص علت سقوط بوئینگ 737 آغاز شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 19 می در نامه به میگل دیاس کانل رئیس جمهوری کوبا گفته است که از شنیدن این فاجعه سخت غمگین شد. او به رئیس جمهوری کوبا، مردم آن کشور و همچنین بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرده است. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز 18 می در نشست استانبول خواستار حمایت بین المللی از فلسطینی ها شدند. این نشست به دنبال انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به بیت المقدس و کشته شدن ده‌ها فلسطینی در درگیری با نیروهای اسرائیلی در مرز غزه برگزار گردید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در این نشست اقدامات اسرائیل در برابر فلسطینی‌ها را به شیوه رفتار نیروهای آلمان فاشیستی با یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی مانند کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این نشست خواستار قطع رابطه کشورهای اسلامی با اسرائیل شده است. دولت اسرائیل در واکنش به انتقاد از عملکرد نیروهای ارتش این کشور در برابر اعتراضگران فلسطینی گفت هر کشور حق دارد از مرزهای خود دفاع کند. ارتش اسرائیل میگوید گروه حماس عامل خشونت ها است، چرا که به سوی نیروهای نظامی آن کشور آتش گشاد و بمب پرتاب کرد. انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کشورهای اسلامی و غربی را در پی داشت. مقامات آمریکا گفتند که در نتیجه تیراندازی یک نفر مسلح در مکتبی در ایالت تکساس 10 نفر از جمله خواننده ها کشته شدند. گریگ ابوت والی تکساس گفت حملور با خود مواد ترکنده داشت. فعلا او در بازداشت قرار دارد. والی تکساس افزود حملور قصد داشت است که در این حادثه خود را نیز از بین ببرد، اما از این تصمیمش صرف نظر کرده است. او به مقامات گفته که جرأت نکرد به زندگیش خاتمه بخشد. در این تیراندازی 10 نفر دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از این حادثه در کاخ سفید گفت
مأموریت من تصمیم دارد برای محافظت خواننده ها، تامین امنیت مکتب ها و نگهداری سلاح دور از دسترسی کسانی که برای خود و دیگران تهدید ایجاد می کنند آنچه را در توانش است انجام دهد. همه باید در سطح های گوناگون دولت با هم کار کنند تا فرزندان ما امن باشند. بگذار خداوند زخمیان را درمان بخشد و بگذار خداوند با قربانیان و خانواده قربانیان باشد. روز بسیار غم انگیز است. خیلی خیلی غم انگیز.
پیش از این در ماه فوریه در یک تیراندازی در مکتب ایالت فلوریدا 17 نفر کشته شدند. این تیراندازی سبب گردید که بحث‌ها در زمینه نظارت سلاح‌ها در آمریکا شدت یابد. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان کارخانه دوزندگی گلستان شهر دوشنبه را به فروش گذاشته است. این کارخانه دوزندگی که قبلا به زید سعید وزیر پیشین صنعت و دیمیتری فیرتش سرمایه‌دار اوکراینی تعلق داشت، بار سوم به سودا گذاشته می‌شود. مقامات قبلا گفته بودند که کارخانه در دو مزایده گذشته خریدار نیافت. حکومت بار اول سال 2014 این کارخانه را با نرخ 32 میلیون سومانی به فروش گذاشته بود. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری این بار کارخانه گلستان را با نرخ ابتدایی تقریبا 800 هزار سومانی به فروش گذاشته است. یک منبع آگاه روز 19 می در صحبت با رادیو آزادی گفت مزایده فروش گلستان دوشنبه روز 23 می امسال در پایتخت دایر خواهد شد. این کارخانه سال 2014 پس از بازداشت و زندانی شدن زید سعید با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه به فایده دولت مصادره گردید. پس از مصادره آن کارخانه نفوذش را از دست داد و در پی یک مشاهده خبرنگاری رادیو آزادی در دو سال قبل نیز دستگاه‌هایش کار نمی‌کردند. جانبداران الکسی نوالنی مخالف کرملین روزی 19 می در یک انجمن حزب روسیه آینده را تأسیس دادند. حقوقدان بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی گفت که حزب هنوز در وزارت عدلیه روسیه ثبت نام نشده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مومن قناعت شاعری توانا و یکی از ستون‌های استوار ادبیات معاصر تاجیک را که 18 می در دوشنبه درگذشت در آرامگاه لوچاو و در کنار بازار صابر دفن کردند. مراسم ویدا و نماز جنازه استاد قناعت روز 19 می در مسجد مرکزی پایتخت برگزار شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. برای ویدا با مومن قناعت شاعران و نویسنده ها، نزدیکان و هواداران و نمایندگان حکومت جمع آمده بودند. در مسجد مرکزی دوشنبه تنها نظام قاسم رئیس اتحادیه ادیبان سخنرانی کرد. او گفت مومن قناعت محبوب ترین شاعر است که با هر کتابش تاجیکستان را در دنیا معرفی کرده است.
هر اثر استاد یک کتابی بود که ملت تاجیکستان را در تمام دنیا معرفی میکرد و ما تا امروز هم به هر کنج و کنار سابق شوروی که میرویم پیش از همه از ما میپرسند درباره استاد قناعت.
دیرتر عبدالجبار رحمانزاده یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران گفت مومن قناعت توانست در سالهای 60 عصر گذشته مکتب بزرگ ادبی را بنیاد گذارد
و خوشبختانه زمانی رئیس اتفاق نویسندگان بودن فعالیت خیلی گسترده داشت و عموماً در پیشرفت ادبیات شعر معاصر در رشد داستان و حماسه نقش بی‌نظیر در ادبیات سده 20 و اولی عصر 21 دارد.
عبدالنبی ستارزاده دانشمند تاجیک که در نزد تربت مومن قناعت صحبت میکرد گفت با رفتن این شاعر معروف یک رکن ادبیات معاصر تاجیک از میان رفت، زیرا به قبل ستارزاده استاد قناعت از جمله شاعران بود که ادبیات تاجیک بخصوص شعر معاصر آن را نف کرده بود.
وقتی که استاد قناعت با ادبیات به ادبیات قدم میماند تحول جدی به بنیادی به وجود میاد، شعر ما را دیگر میکند. این آغازگار تحول های جدی در چی بودن؟ در شعر معاصر تاجیک بودن که کار اون کس را شاگردان بسیار عزیزشون، شاگردان خیلی سزاوارشون استاد لایق شیرعلی و بازار صابر ادامه دادن.
جانبه که اسراریان تاریخ شناسی تاجیک میگوید مومن قناعت نه تنها در ساحه ادبیات بلکه در رشد فرهنگی تاجیک نیز سهم دارد. اسراریان گفت مومن قناعت از جمله نفران است که در بنیاد و جهانی شوی نوروز نیز سهم داشت و اندیشه او کامل تر از اندیشه دیگر عالمان بود.
او میخواست که در همه جا نوروز ملی باشد، نوروز کوهستان را ما باید ترغیب کنیم، نه نوروزی که مردم میخواهند که بسازند.
مومن قناعت 2 ماه قبل به بستری بیماری افتاد و نزدیکانش گفته بودند که او از درد قلب و فشار بلندی رنج میکشد. پزشکان پس از ظهر 18 می مرگ او را تایید کردند. خبری در گذشت مومن قناعت هواداران شعر این شاعر شجاع را که نه تنها در صحنه ادبیات بلکه در صحنه سیاست و اجتماعی تاجیکستان هم فعال بود و ماتم نشان. ده ها نفر در شبکه‌های اجتماعی عکس اول صحیفه‌شان را با تصویرهای از مومن قناعت عوض کرده از رفتن او ابراز تأسف نمودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کمیته زبان و اصطلاحات با درخواست وزارت مدافعی تاجیکستان از پی جستجو و تحریر رتبه های حربی نظامیانی تاجیک شده است. در صورت قبول و تصدیق شدن اصطلاحات تاجیکی رتبه های حربی، نظامیانی تاجیک باید با رتبه های جنرال و پالکوونیک که میراث زمان شوروی و اقتباس از زبان روسی است خیر و خوش کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. گلجهان محمدیار و یک مسئول ریاست تنظیمی اصطلاحات کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روزی 18 می در صحبت با رادیو آزادی گفت مسئله تبدیل رتبه های حربی به تاجیکی مایه بحث گرمی شورای آنها شد که همه عبارت از دانشمندان زبان شناس بوده است. او گفت
ما شورای همگون سازی داریم. در اساس خلاصه شورا ما میتونیم که خلاصه پیشنهاد کنیم. عین حال شورا یگان چی با ما پیشنهاد نکردن، یعنی بعضی هاشون میگه که باید که اینا وای نستن، ترجمه نستن، ایواز نستن.
یعنی این خیلی نظرها هم هستن، یعنی بود؟
بله بله، بعضی هاشون خیلی وای دارن که باید که سمن گفته.
تاجیکستان پس از سقوط شوروی نام عنوان‌های حربی را هم با همان اصطلاح‌های روسیه‌اش حفظ کرد. همان گونه که در روسیه اصطلاح‌های کاپیتان و پالکونیک و ژنرال رایج است، در تاجیکستان هم همان گونه نام برده می‌شود. امید جیهانی زبان‌پژوه تاجیک می‌گوید قانون‌های تاجیکستان به زبان تاجیکی مقام دولتی دادند و از این رو واژه‌ها و اصطلاحات کاربردی نیروهای مسلح نیز باید ملی باشند. او گفت
ما ارتش ملی داریم، تو به نام ارتش ملی هست. وقتی که ما ارتش ملی داریم، زبان کارگزاری ارتش ملی زبان دولتی تاجیکستان مقرر شده است با قانون. زبان تاجیکی این نیست که آمیخته از روسی و ازبکی باشه و نامش ازبکی. زبان تاجیکی اصطلاحات ملی فکر داره. هر یک واژه که ما از روسا و ازبکا و ترک مغل گرفتیم و به کار میبریم کوب.
جیهانی میگوید ژنرال هایی که اصرار دارند نیروهای مسلحی تاجیکستان باید رتبه های حربی روسیه را نگاه دارند اشتباه میکنند. سیف الدین نظرزاده دانشمند زبان و عضو شورای اصطلاحات کمیته زبان و اصطلاحات میگوید او شخصا در اول سالهای 2000 برای به تاجیکی برگردانیدن آیین نامه وزارت مدافع شرکت کرده بود و بسیاری از فرمانهای نظامی الکی به تاجیکی ترجمه شدند. او گفت
ما ارتش ملی داریم، تو به نام ارتش ملی هست. وقتی که ما ارتش ملی داریم، زبان کارگزاری ارتش ملی زبان دولتی تاجیکستان مقرر شده است با قانون. زبان تاجیکی این نیست که آمیخته از روسی و ازبکی باشه و نامش ازبکی. زبان تاجیکی اصطلاحات ملی فکر داره. هر یک واژه که ما از روسا و ازبکا و ترک مغل گرفتیم و به کار میبریم که تاجیکی نمیشه با این که سال ده ست سال را به کار میبریم.
نظرزاده افزود این مسئله خیلی پیچیده است و برای به تاجیکی تبدیل کردن اصطلاح های حربی که جایگزین اصطلاح های رایج گشته 100 سال اخیر شوند کار سهل نیست. ژنرال سید انور کمالوف رهبر سابق کمیته دولتی امنیتی ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت مقابل ترجمه تحت لفظی کلمه و اصطلاحات بین المللی به زبان تاجیکی است که نه همه وقت معنای آن را به پررگی بیان میکند. او گفت
دودا شما نکن، ما علاقه از نقطه نظری گفتم که فهمیشی خانون که وی خواهی برعکس ندارد، به همین خاطر ما بسیار وقتی هستیم فکر میکنم که همون رتبه خواهی گینیرال خواهی.
کمال افسود همصفانی او به اصطلاح های ژنرال و پلکونیک و مثل این عادت کردند. اگر اصطلاح های نو هم قبول شود، چون در فرمان دادن رتبه های ما ژنرال آمده است، ما ژنرال باقی میمونیم. خلاصه کرد کمالوف.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. بس حرفی خطا بس دیگر افسانه ها نیو 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 بکشم نیو بیرم بیرم و اسشم بیرم نیوری پر خطا دودت کار نیستی نیو نیو بکشم نیو بیرم بیرم و اسشم بیرم نیوری پر خطا دودت کار نیستی او هلا 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 من نگو 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 بس حرفی ما با من نجو نجو
wish it don't stop.
دوستان و همسینفون در ادنا کلاسیکی خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستانی تفتیش پرونده خیرالله میرسعید و خبرنگار و رهبر کیوین تاجیکستان را بعد 6 ماه تحقیق انجام داده است. با قبل منابع نزدیک به تفتیش این پرونده، اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی از روی ماده 189 کدکس جنایی علیه او برداشته شده است. تفصیلات بیشتر این مطلب در گزارش من معصوم محمد رجب از شهری خوجند. گلچهره غایب نظر و یاوری ورزیده دادستان سغد روز 17 می در رادیوی آزادی گفت که تفتیش پرونده خیرالله به انجام رسیده، قبل از روان کردن به دادگاه تحت بازبینی نهایی قرار دارد. او افزود:
حرکت که دوستان که با وقتا همونو باید جنبه سده سوخ بشنسانم سوخ چونی با گوشتیم.
مقامات دادستانی در مرحله نهایی تفتیش پرونده عمدتاً روی دو ماده برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و رسانیدن خبری بردروغ در پرونده میرسعیدوف و برداشتن یا ماندن آنها تمرکز داشتند. ولی مقامات دادستانی بعد از انجام تفتیش پرونده نیز از صحبت سر این مسئله خودداری میکنند. از شعبه تفتیشات دادستانی سغد به رادیوی آزادی گفتند که اولی هفته آینده معلومات نهایی درباره پرونده و طبق کدام ماده های کدکس جنایی عیبدار شدن میرسعیدوف را ارائه خواهند کرد. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیش پرونده میرسعیدوف گفت عیبداری از روی ماده برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی علیه او را بنابر به اثبات نرسیدن وجه های عیبداری بیکار کردند. به قبل این منبع که نخواست از او نام برده شود، این قرار بر اساس خلاصه تشخیص متخصصان گرفته شد که در صحنه های هنرنمایی گروه KVN تحت رهبری میرسعیدوف علامت های برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی را آشکار نکرد و بر اساس خلاصه این تشخیص ماده مذکور از پرونده بیرون کرده شد. همچنین به گفته این منبع تفتیش دادستانی معلوم کرده است که میرسعیدوف نه بیش از 300 هزار سامانی چنان که قبلا مقامات دادستانی گفته بودند، بلکه حدود 100 هزار سامانی مبلغی از بودجه برای گروه KVN جدا شده را برای خرچهای خصوصی خود و به طور غیر مقصدناک استفاده کرده است. این در حالی است که روز 17 می در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا نماینده ایالات متحده آمریکا بار دیگر نگرانی خود را از بازداشت ژورنالیست خیرالله میرسعیدوف بیان کرد. هری کمیان رهبری نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین گفت که حبس میرسعیدوف بیانگر فشار افزاینده بالای آزادی مطبوعات در تاجیکستان است. بسیار ژورنالیستان وادار شدند که این کشور را ترک کنند. او افسود فشار باعث بسته شدن چندین رسانه خبری شد. فضای جامعه مدنی در تاجیکستان محدود می شود و سازمان های جمعیتی بیشتر تحت فشار قرار می گیرند. خیرالله میرسعیدوف روزی 5 دکمبر سال 2017 دستگیر گردید و دادستانی سوغد بعدی 3 روز او را در نقض 4 ماده کدکس جنایی، از آن خودکنی یا اسرافکاری، رنگیختن کینه و عداوت ملی و دینی، ساختکاری و تیار کردن و به صاحبیت کسی دیگر دادن حجت خلبکی و دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ عیبدار اعلان کرد. در رابطه با بازداشت و بررسی قضیه میرسعیدوف، اکثر سازمان‌های حامی حقوق انسان و اینچنین کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اظهار نگرانی کرده، آزادی بلافاصله او و تحقیق عادلانه قضیه او را تقاضا کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مثل محمد این شب روز صدها نفری دیگر هم در تاجیکستان هیجانی هستند. مرحله دریافت پاسخ یا اعلان نتیجه های لاتاری گرین کارت که برای برنده هایش راه زندگی و کار در آمریکا را هموار میکند شب 15 می فرا رسید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز رهلوی رو میکنم. این لاتاری هر سال برای 50,000 نفر در سراسر جهان شانس دریافت حق قانونی زندگی و کار در آمریکا را فراهم میآورد. کشوری که میگوید از راه جذب مهاجران از سراسر جهان پای دیوار اجتماعی و فرهنگی و ذهنی و سیاسی دولت را غنی می سازد. در تاجیکستان شرکت در این لاتاریه بعدی سالهای 2000 بیشتر معمول شد و خانواده های نیست که در برای این برنامه خبر نداشته باشند. سال گذشته مرحله پرتکاپوی هیجانی دریافت نتیجه های سبقت ظاهراً به مشکل آگاهی تکنیکی کاربران روبرو شده است. اکثر داوطلبان آگاهی خردی رسمی را نادیده می گیرند که می گوید برای باز کردن وبسایت کارت سبز از براوزر یا برنامه اینترنتی اکسپلورر استفاده کنید. تلاش وارد شدن توسط براوزرهای دیگری مثل گوگل خروم یا مازیلا در تاجیکستان بسیار وقت به نتیجه انجامیده است. محمد در یک روز 5 بار تلاش کرد با سامانه رسمی برندگان گرین کارت آمریکا وارد شده نتیجهش را برای خود و اعضای اویلش بفهمد، ولی موفق نشد. هر دفعه برنامه برایش میگوید که وبسایت کار نمیکند. بی صبری محمد سببی خود را دارد. این جوان آرزو دارد به آمریکا کوچیده در دانشگاه این کشور تحصیل کند. با همین امید سال گذشته در یک نقطه پرکنی عریضه گرین کارت درخواست خود را هم فرستاد، ولی حالا با فرار رسیدن مهلت اعلان نتیجه ها نمیداند که تا کجا بخت برایش خندیده است و توانست حق اقامت در یک کشوری با نفوذ غربی را صاحب شود.
گوه میشه که میگذری، گوه میشه که نمیگذری، با برای خوندن بیزنس کردن.
ولی سید ابرار که سال گذشته پاسخ مثبت لاتاریه را دریافت کرد، امسال با سفر آمریکا آماده می شود. او 30 سال دارد و یک سال اخیر از مرحله تهیه سند های ضروری و هم مصاحبه در سفارت آمریکا گذشته است. سید ابرار گفت:
سال گذشته ما در امی ام بی او گرین کارت تفر کردیم، گذشتیم در قزاقستان ویزا موندادن، اخیر رفتم و دستیم.
سید ابرار میگه آرزوی زندگی در آمریکا رو هنوز از دوران دانشجویی در دل میپرورد. او که تازه از قزاقستان برگشته است، حالا مشغول جمع‌آوری مبلغ برای سفر است. میداند که خرج سفر کم نیست و باید حدی اکثر آماده شد. در حالی که سید ابرار باری اول در این سبقت برنده شد، برخی با گذشت 10 سال هم نمیتوانند برد کنند. مراد یکم صحبت رادیو آزادی میگوید از بیکاری و مشکل اقتصادی در کشور روحی گریز میکوبد، ولی این نوبت هم نتوانست برنده شود. عبدالرحمن میرزایف یک ساکن شهر کلوب مخصوص برای فهمیدن پاسخ عریضه‌اش به دوشنبه آمد. پاسخ لاتاریه منفی برآمد.
میگذشت خوب میشد، یک میرفته،
ولی او و هم مراد میگویند که ناامید نیستند و تیرماه امسال هم دوباره درخواست خود را به وبسایت لاتاریه میفرستند. هر سال از تاجیکستان به حساب میانه بیش از 500 نفر برنده لاتاریه گرین کارت میشوند و برای زندگی و کار به آمریکا میکوچند. سفارت آمریکا در دوشنبه گفت که در موسم آزمون لاتاریه گرین کارت برای سالهای 2015-2016 از تاجیکستان 528 نفر حق زندگی در آمریکا را دریافت کردند. به این ترتیب تنها بر اساس کارت سبز در دوام 5 سال اخیر به آمریکا از تاجیکستان 2760 شهروند این کشور وارد شده است. صدها نفر دیگر از راه برنامه‌های تعلیمی و هم پیشنهادی کار در آن سوی اقیانوس مقیم شدند. اکثر این شهروندان صاحب معلومات و اختصاص می‌باشند، زبان انگلیسی را می‌دانند و نه توکل بلکه با هدف معین به این کشور وارد شدند. محققان میگن سبب اصلی ترک کشور کردن شهروندان عامل اجتماعی داشته، ساکنان به خاطر زندگی و درآمد بهتر به خارج رو می‌آورند. در نوبت دوم جوانان می‌باشند که به خاطر تحصیل می‌روند و در آن کشورها مقیمی می‌شوند و در نهایت افرادی می‌باشند که با دلیل‌های سیاسی ترک تاجیکستان می‌کنند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سای محمد ابراهیموف پس از یک ماهی ازدواجی دوباره خودکشی کرد. همسر اولی او 8 ماه پیش از نشی زنبور فوتید و مراسمی سالی او را نداده روز 1 اپریل ازدواج کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پیوندانش میگویند که فرزندان ازدواجی دوباره پدر را قبول نداشتند و این موضوع باعث ماجرا و فشارهای روانی پدر شد. حالا برادر سای محمد باور دارد که او با احتمال زیاد زیر همین فشار دست به خودکشی زد. ابراهیموف 4 فرزند دارد. پسر کلونیش 24 ساله و دختر خردیش 16 ساله است. او با همسر نوش همگی 10 روز زندگی کرد و بعد جنجال با پسرانش او را طلاق داد. رجب علی ابراهیموف برادر سای محمد ابراهیموف در صحبت با رادیو آزادی گفت برادرزاده‌هایش از بخت نوی پدر شاد نبودند و او را هدف سختگویی‌های خود قرار دادند. احتمالاً فرزندان را این قرار پدر که یک سالگی مرگ همسرش را انتظار نشد و دوباره ازدواج کرد ناراحت کرده بود. اما رجب علی ابراهیموف میگوید از روی عرف و عادت تاجیکان درست نیست که پدر از پسری که بزرگ کرده است اجازت بگیرد که ازدواج کند یا نه. با گفته برادر سید محمد در روسیه مهاجر مهنتی بود. روزی مردنی همسرش برگشت و دیگر به مهاجرت نرفت. او گفت
ای روسیه فرزندی که خون یعنی پدر را چخل کلون کده به این روز رسونده است، او سوال بوده که تو کی را پرسیدی زن گرفتی؟ پدر وظیفه دور بوشد پسر را پرسیده بعد یک را کردن مایده.
مرجانه رحیموه همسری سای محمد ابراهیموف در صحبت بر رادیو آزادی گفت که آنها تنها 10 روز زندگی خوب داشتند. دیگرش همه دعوا بود.
گفتم که زن پسر بکی بعد راحت میتی تو تایمون استی بودن. موت همه داریم گفت. همون دختروش همونجا اومدن که نایو یا نفرو یا خونه ما بچهش دوید که اگر
فرویت هورکشش میکنه موشینه میشکنه. ساکنان دهه کدوچی ناحیه واسه میگویند که از ازدواج این مرد و ادامه فاجعوی قضیه آگاهند، اما از بس که انسان را تا مرگ بردن کار جنایی است آنها نمیخواهند به این قضیه دخالت کنند. در دادستانی ناحیه واسه بر رادیو آزادی گفتند که سببهای خودکشی این مرد را تفتیش میکنند. هنوز ادعای برادر این مرد که سای محمد زیر فشار خودکشی کرده است تصدیق نشده است. بیشتر پرونده های خودکشی با دلیل پیدا نشدن عامل های به خودکشی رسانیدن قد می شوند و یا عاملانش جزای سبک می گیرند. معمولا در آیله های سنتی در تاجیکستان ازدواج دوباره مردها بعد مرگ زنهایشان در دو حالت باعث به نارضایتی فرزندان می شود. دلشاد نظیرمدوف جامعه شناس تاجیک می گوید
پدر و یا که مادر اگر در محل پیش از همون مراسم های عزاداریشون اگر که خانه‌دار شوند، در این حالت بسیار می شود که فرزندان مخالفت میکنند. از اون جهت که مثلا فرزندان می شوند در مو بسیارتر همون میراث و به فرزندان خورده که میراث میگذارند، از همین لحاظ هم بسیار مخالفت ها در دویم بار خانه‌دار شدن والدین ماست از همین حساب دیده می شود.
به گفته جامعه شناسان زنها به خاطر نشوندن تنه و ملامت از اطرافیان و شرم از فرزندان خودشان نیز از ازدواج خودداری میکنند. از سوی دیگر در صورت خواستن نیز زنان برعکس مردان پس از فوت همسران شوهری موافقی دل پیدا نمیکنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
از روسری به عمامه لباس مذهبی در تاجیکستان زمانوی می شود.
آشنا گروه یا پسر بکسبور زمام وای فای را به دست گرفت.
از یتیم خونه تا صحنه بلند تلویزیونی روسیه مهرونه با محبوبیت به دوشنبه برگشت.
زیبایی زن کافی است که مردان به او حمله کنند.
تفصیلات همین موضوع را امروز در آینده ساز خواهیم شنید. سلام سلام دوست بسیار گرانقدر آینده ساز.
ویژه گفتار آینده ساز است چون معمول این ساعت و لحظه ها روی موج آزادی. من مولا رجب هستم با همکارم زننگز در این گفتار همراه شما.
زمنان ماه می دو شاعری معروف تاجیک ترک این دنیا کردند. بعد از بازار صابیر امروز 18 می خبری در گذشت شاعری سرشناس تاجیک مومین قناعت رسید.
روح استاد سخن شاد باشد و بعد نزدیکان مخلصان اشعارش همدردیم. مراسم ویدا با مومین قناعت روز 19 می در دوشنبه برگزار خواهد شد.
تفصیلات خبری در گذشت شاعر را در سامانه آزادی نقطه ارگ می توانید مطالعه و هم نوار هم از زندگی نامه او تماشا کنید. حالا در آینده ساز خبر و نوگانی ها از عالم جوانان را می شنویم. همکاری ما سروناز روح الله با تازه های جوانان همراه ما است.
چند ورزشکاری آمریکایی که بعد از اذیت جنسی از طرف طبیب کودک آزار یا پدوفیل لاری ناصر با دادگاه شکایت بودند برای دریافت جبران پولی با طبیب و دانشگاه ایالت میچیگان به سازش رسیدند. بر اساس این سازش دانشگاه که طبیب را با کار پذیرفته بود در مجموع با قربانی های زورآوری جنسی $500 میلیون میپردازد. دادگاه ایالت متحده آمریکا روز 24 ژانویه دکتری پیشینی دسته منتخبی آمریکا لاری ناصر را که با بهونه تشخیص طبی با نابالغان زورآوری جنسی کرده است با مهلت 175 سال از آزادی محروم نمود. برای اولین بار در تاجیکستان سبقت جهانی اریفمتیکای ذهنی برگزار می شود. 250 نفری از 6 تا 16 سال از 10 کشور دنیا برای رقابت در سمت قابلیت ذهنی و استفاده آفرندگی به تاجیکستان می آیند. سبقت مذکور با تشبث مرکز امپریا دانش و در همکاری با مرکز اباکوس از 29 تا 5 ایون در استراحتگاه شاهین برگزار خواهد شد. تاجیکستان برای دستاوردهای خواننده‌هایش از مرکز امپریای دانش در آزمون‌های جهانی میزبانی سبقت بین‌المللی اریفمتیکای ذهنی انتخاب شد. در برابر رقابت فکری در این آزمون جهانی برای ایجاد فناوری‌ها هم رقابت خواهند کرد. آزمون جهانی اریفمتیکای ذهنی با کمک حکومت تاجیکستان و چند شرکت خصوصی برگزار می‌شود. یک کودک 9 ساله تاجیک در آزمون ملی فورتپیانو در شوئدیا غالب دانسته شد. این آزمون روز 13 می در استکهلم برگزار شد و سمیر عبدالرزاقوف نورسی تاجیک و نبره حبیب الله عبدالرزاقوف هنرپیشه معروف تاجیک در آن آهنگ مونلینگ مود از ویلیام گیلوک را اجرا کرد. استاد سمیر در نوازش فورتپیانو پدرش نیسور عبدالرزاقوف است. او میگوید در این آزمون کودکان زیادی از سوئیس شرکت کردند، اما سمیر در بخش کودکان از 9 تا 10 ساله بهترین دانسته شد. با گفته پدر و استاد سمیر، این هنرمندی خردسال قابلیت در 10 روز از خود کردن یک اثر کلون حجم را دارد. این هم در حالی که با تاکید نیسور برای این کار حتی با افراد کلون سال نه کمتر از 3 ماه لازم است. والدین سمیر در سوئیس کار و زندگی میکنند. پس از یک سال و 3 ماه بیهوشی، داوران محمدوف مجددان تاجیک از شعبه احیاگری بیمارستان شهری کلیونی اولمون به شعبه عمومی انتقال یافت. بعد بیرون شدن از کما او تازه پدرش را شناخته است، ولی هنوز صحبت نمی کند. داوران محمدوف 26 ساله که برای مسابقه در هلند در اولمون تمرین میکرد، ماه مارس سال 2017 هنگام مجددان به کما افتاد. او یک جراحی مغزی را نیز پشت سر کرد. داوران محمدوف تا لحظه به اولمون آمدن در شهر سنکت پترزبورگ روسیه تمرین میکرد. شرکت او در 10 مسابقه مشت زنی روسیه ثبت شده است.
تشکر از سرویناز دوست عزیز آینده ساز را حالا به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم. آماده باشید پس از این ترانه تفصیلات و موضوع و گزارش های جالب آینده ساز تقدیمتان خواهد شد.
آهنگ هم از خواهران آوازدار شبنم سوریا و فرزانه خورشید است که مشترک خواندند.
مجنون 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 جان 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 دل من کر دی ویران بڑی خوش لگنا مدی وای دل من کر دی ویران مجنون 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 جان 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 دل من کر دی ویران بڑی خوش لگنا
ترانه شبنم و فرزانه را شنیدید. خواهران آوازدار که با سر و لباس خود از دیگر هنرمندان در تاجیکستان فرق میکنند و شیوه رویمال بندی و لباس آنها هم امروز میان اکثر دختران در شهر مد شده است.
بله، در پیروی به این خواهران حالا اکثر دختران رویمال ها را مثل تربان یا عمامه میبندند و ضمناً حالا اکثر دختران هم که قبلا سطر و رویساری میکردند حالا شیوه رویمال و لباس خود را تغییر دادند.
واقعا در پس منظر محدودیت و بحث های چندین ساله اطراف پوشش لباس مذهبی برخی برای خود طرح نو لباس پوشی را پیدا کردند که به معنای هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد است. زنان و دختران ستر پوشی تاجیک به خاطر آن که هم از کار و تحصیل نمانند و هم موافق با عقیده مذهبی خود عمل کنند روسری را با رویمال یا عمامه مدل شرق عوض کردند. گزارش همکار ما مومن احمدی در این باره است.
شکران از سعیدا و یکی از آنهاست. او میگوید زمان ستر میپوشید، اما وقتی سطر در دانشگاه ممنوع شد در دو راه قرار گرفت. باید یا سطر را از سر می گرفت و تحصیل را در دانشگاه ادامه می داد یا با سطر ولی دور از تحصیل می ماند.
من از اول سطر می کردم. وقتی که داخل دانشگاه و داخل شدم در اونجا گفتن که سطر کردن طبق نظام نامه دانشگاه سطر کردن ممکن است در دانشگاه.
با کمک اینترنت او طرز لباس پوشیش را ساده تر و زمانوی کرد.
به خلاصه آمدم که یک رومال کنم، همتون رومال بندم که هم طبق نظام نامه دانشگاه درست باشه، هم در دانشگاه آزادانه گشته توانم و هم در کوچه و خیابان ها.
با گفته شکرانه اکثر دوگانه های سطر پوشی و هم حالا به جای روسری های قبلی خود که برای مقامات خوشایند است به شیوه های نوی رویمال بندی و لباس پوشیده زمانوی رو آوردند. واقعا دختران زیادی رو حالا در شهر با عمامه دیدن ممکن است. این نوع لباس پوشی در حال معمول و مد شد که خواهران آوازدار شبنم و فرزانه بعدی طواف خانه کعبه عمامه پوشیدند. عکس و ویدیوهای زیادی آوازخوان های پرطرفدار به دختران هوادار هنرشان الهام بخشید. هم اکنون هم دختران با عقاید مذهبی و هم دختران آزاد اروپایی پوش از این شیوه رویمال بندی استفاده میکنند. عزیزه یک دختر دیگر هم در صحبت با ما گفت:
منم نماز میخونم هوای رومال میبندم، لیکن تاجیکه همش همخن رومال میبنده. با فکرم هم زمانوی هم غیر قانونی نیست.
در تاجیکستان پوشش لباس مذهبی به خصوص چادر سیاه برای دانشجویان و کارگران ساختارهای دولتی منع شده است. با بانوانی که با چنین لباس در کوچه ها یا مؤسسه های جمعیتی مثل مکتب و بیمارستان ها حاضر می شوند، گاه در ریدهای مخصوصی مقامات صحبت ها می شود تا به شیوهی به اصطلاح مقامات ملی لباس پوشی رو آورند. در فروشگاه ها پیشنهاد چنین نوع لباس و واردات آن از خارج هم نظارت می شود. تا چند سال پیش حجاب فروشی و یا لباس اسلامی زنانه برای بسیاری از فروشنده ها تجارت فایده آوری بود، اما حالا چنین لباس ها در فروش کم یافتند. تاجران هم که قبلا لباس های خاص مذهبی را به فروش می گذاشتند، حالا شیوه کار خود را تغییر دادند و شکلی لباسی را وارد بازار می کنند که هم برای دختران طرفدار لباس اروپایی و هم طرفداران عقیده های مذهبی موافق باشد. نرگس آبیداوا فروشنده یک نقطه لباس های زنانه در فروشگاه صدبرگ می گوید:
حاضر به هر حال مثل پیشتر نیست. حاضر می بیان دخترها به هر حال رومال های زمانوی بستگی. مطمئن مویا می بیاره من همین توزیر لباس هایی که خیلی هم مجاز کسوده محکم نیست. خیلی خسرو محکمک خسروی.
با گفته این تاجر حالا شرف و سلحا میانی دختران آزاد و اروپایی پوش هم که قبلا بدون یگان سطر و رویمال میگشتند خریدارانی زیاد دارد. این گروه دختران هم بعضن از روی شوق و ذوق سر و موی خود را با سله های بلند بسته شده آرام می دهند. مثل میجگانه یک دانشجوی دانشگاه آموزگاری که میگوید صرف برای زیبا و زمانوی بودن چند وقت باز با لباس های آزاد خود رویمال در شکل کلاهای بلند می پوشد.
این شکل رومال بندی هم با لباس اروپایی و هم با لباس ملی خوب مطابقت میکنند.
با این همه با تاکید فعالان حقوق مداخله دولت به سر و لباس شهروندان دخالت به حیات خصوصی و مایه انتقادی آنها شده است. اکثر منقدان انتخاب شیوه لباس پوشی را کار خصوصی شخص می حسابند، ولی برخی تحلیلگران مسائل جامعه می گویند همین مانع ها از سوی باعث تحریر شدن سر و لباس در جامعه شد و زنان زیاد به خاطر دوچار نشدن به مشکل برای خود شیوه لباس پوشی رو را انتخاب کردند. زلیخا عثمانوا پژوهشگری مسائل زنان در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با این موضوع گفت دختران در تاجیکستان هم حالا کوشش میکنند مد و لباس را بیشتر با طلباتی که دولت دارد موافق کنند.
هر خل لباس پوشی کنند دخترها همش گذرانده است، یعنی مد است و مد یک چیز گذرانده میباشد. امروز وای در ترند است پاگونی مود امروزه با طلباتی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جوابگو می باشند.
زمان عقیده مستحکم بود که قانون مود را در تاجیکستان نه تنها روندهای بین المللی بلکه تاجران هم معین می کنند. ولی بعد آنکه دولت مبارزه با لباس بیگانه را بخشی از معرکه جلوگیری از افراطی شوی جامعه نامید و نظارت سخت‌تر شد، مودی جوانان هم موافق به این وضعیت تحریر خورد. چند سال پیش نخست وزارت معارف برای دانش آموزان و هم آموزگاران و اخیراً وزارت معارف برای بانوان مشغول در کارهای دولتی و جمعیتی نوعی لباس پوشی قابل قبول برای دولت را تهیه کرد.
تشکر از مومین. دستور عمل لباس های توصیوی مقامات نه تنها لباس های مذهبی بلکه پوشیدن دامن کوتاه یا مینی یوبکا را برای دختران و زنان تاجیک هم ناروا دانسته، درازی دامن را 15-20 سانتی متر پایین تر از زانو معین کرد.
اصلا زیبا بودن و زیبا نمودار شدن را هر دختر میخواهد و تلاش به آن میکند، بله. اما بعضا همین زیبایی برای آنها دردسر هم ایجاد میکند. لباس و صورت زیبای زن و دختران باعث میشود که در کار و جامعه بعضا زنان مورد آزار جنسی قرار میگیرند.
گزارش همکار ما ساجده میرزا در رابطه با این موضوع است و از قصه جوان دختر به نام سمیره شروع میشود.
سمیره نام مستعار زن است که میگوید از طرف همکاران مرد در جای کار بارها هدف آزار جنسی قرار گرفته است. او میگوید نه تنها رهبر و همکاران بلکه ناظرانی که برای سنجش مؤسسه آنها می آمدند با او حریصانه می نگریستند و پیشنهادهای نامناسب می کردند.
پیشنهادهای نامناسب می کردند. مثلا می گفتند بیا جای رویم بشینیم. سببی رفتنم از کار محض همین بود که دائم جوابی رد می دادم.
جامعه شناسان می گویند که در تاجیکستان آزار جنسی و دست درازی به دامن زنهای بیگانه ظهورات نو نیست، اما معمولا در این حالت ها خودی زنها را گناهکار می کنند و می گویند که این زنها هستند که مردها را به دست درازی تحریک می دهند. مثلا لباس باز می پوشند، خود را آرایش می دهند. بعضن تنها زیبا بودن زن کافی است که هدف خواهش های شهوانی مردهای همکارش قرار بگیرد.
زنانی که آزار میبینند اکثرا خاموشی را اختیار میکنند و نمیخواهند که از چنین مناسبت دیگران آگاه شوند. چون از بی‌آبرو شدن میترسند. وقتی کار از کار گذشت مجبور میشوند که جای مراجعت کنند.
جامعه مردها را برای نگاه های شهوانی به زنها و دست درازی جنسی محکوم نمی کند. این حالت زنها را مجبور می کند که تحقیر را خاموشانه فرو ببرند و آزار دهنده را به دادگاه نکشند. زنان تاجیک نه تنها دست درازی مردها را تحمل می کنند، بلکه اگر تجاوز هم شوند این جنایت را پنهان نگه می دارند. همین سال تنها 5 زن از تجاوز شدنشان به نهادهای حفظ حقوق شکایت بردند. هرچند گفته می شود تعداد قربانیان تجاوز جنسی بیشتر است، ولی آبروی حفظ عائله و کار و درآمد زنها را از مبارزه باز می دارد.
تشکر. حقوق شناسان به زنانی که مورد دست درازی مردها قرار گرفتند مشورت می دهند که خاموش نباشند، برعکس برای حفظ آبرو و حقوق خود آزار دهنده را تا به دادگاه ببرند و برای قربانی های دیگر نمونه شوند.
ویژه گفتاری آینده ساز را با یک پر آهنگ ادامه می دهیم.
جامولام با اینستاگرام سلفی خود را دوست دارم، پاستویم لایک و کامنت دوست دارم، هوی دوست دارم، ها دوست دارم، مور امور بی خونم بای تو آهنگ جوانی بی فریستم برای دوستانی جوانی اصلاه بی همه با دوست دارم، هی دوست دارم،
وصفی اینستاگرام رو میکرد. ضمناً نصب یک دستگاه گروه از دانشجویان و جوانان را در دوشنبه خوشحال کرده است. نصب وایفای یا دستگاه فراهم کننده اینترنت در نزدیکی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در یک مدت کوتاه ده ها جوان را به خود جلب کرد. پول پیوست شوی به وایفای در این دستگاه پرداخت شده، مشتری توسط کد یا کلید واژه مخصوص به اینترنت پیوست میگردد. فاصله دسترسی به اینترنت تا 30 متر فرا میگیرد. درباره این دستگاه و صاحبان آن که این هم باور کنید برایتان جالب خواهد بود، حالا یک گزارش گزارش میشنویم از همراه و همکارمون مولا رجب یوسفی.
سلیمان جان عبدالستار یک دانشجوی دانشگاه آموزگاری روز 17 می گفت بر عوض یک سامانه با تلفن دستش 100 مگابایت اینترنت میگیرد.
دانشجوی 10 سامانه ما 1 گیگا مگابایت میگیره. چند سامانه خوی تنگه خطی هم گرفته هم شود جای تنگه اندازی هم از تنگه گیرم 50 دیرم در 50 مگابایت میتیاد 20 دیرم 20 مگابایت هم چخیر گیره هم خیر میتیاد.
این دستگاه وایفای به شرکت آشنا گروپ تعلق دارد که منصوب به پسری بکسبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان است. در قید کمیته اندازه تاجیکستان نیز اسم مؤسس جمعیت دارای مسئولیتش محدود آشنا گروپ سیاوش زهوراو ذکر شده است. ماه اپریل امسال با ابتکار خدمات علاقه تاجیکستان وایفای تنظیم شد. دیگر هیچ کس یا اداره در تاجیکستان به اجازه مخصوص خدمات علاقه نباید به کسی از طریق وایفای اینترنت بدهد. در یک تماس تلفنی مسئولان آشنا گروپ نخواستند موضوع به کی تعلق داشتن این شرکت را شرح دهند. وایفای وسیله بسیم دسترسی به اینترنت است که توسط مودم پهن می شود و این یکی از معمول ترین وسیله های رایگان پیوستگی به اینترنت در مکان های جمعیتی به شمار می رود.
وایفای که گیریم کده به اینجا می بونه بعد وقتی وایفای این را که یافت خودش از یر میکنه رگیستراس هم شد. وقتی رگیستراس شد بعد مودایشون میتیم و مبلغ هم میگذاریم. وقتی مبلغ گذاشتن در همین وایفای ما میسول مودا دوست میتیم فور میتیم.
دسترسی به اینترنت توسط وایفای در اروپا و غرب در اکثر کل مؤسسه های جمعیتی نظیر فرودگاه، راه های آهن، مرکز های تجارتی و دلخوشی و همطرف خانه ها رایگان و به محدودیت است. ترمینال یا دستگاه تأمین کننده وایفای در نزد دانشگاه آموزگاری در دوشنبه چند روز پیش نصب شده علاقه مشتری زیاد و دائمی پیدا کرده است. خدایدان محمدعلیف که بر عوض 10 سامانه حق استفاده 1 گیگابایت اینترنت را به دست آورد گفت در اصل نرخنامه های ترمینال خیلی آزاد و ساده است. او گفت حتی اگر مشتری سامانه نداشته باشد و تنها 20 یا 50 درهم پول دارد متناسباً 20 یا 50 مگابایت اینترنت دسترس میکند.
عادتاً برای اینترنت در یک ماه 50 سامان استفاده میکردیم. 50 سامان دادن در ما اینترنتی به لیمیت برای یک ماه میگرفتیم. ولی ما اون رو نه اونقدر استفاده میبریم برای اون که اکثراً موادی که به ما لازم میشد از کتابخونه دسترس میکنیم. حتی اگر در یک روز 100 مگابایت هم استفاده بریم هر روز اومده یک سامانی 100 مگابایت هم گیریم برای ما ارزان میشود.
این نخستین تجربه به چنین شکل به فروش گذاشتن خدمات وایفای در تاجیکستان است. طبق آمار رسمی شماره استفاده برندگان اینترنت در تاجیکستان نزدیک به 3 میلیون نفر میرسد، ولی از این شمار قسمتی کم استفاده برنده فعالند.
تشکر از مولا رجب. زینان گزارش ویدیویی و شکل این دستگاه را اگر برایتان جالب است میتوانید در سامانه ozodi.org در یک گزارش ویدیویی از همکاران ما ببینید. حالا مصاحبت را در رابطه با مهرانه غیب‌اللهیوا، یک یتیم تاجیک که با شرکتش در سبقت موسیقی تی سوپر یا تو بهترینی در روسیه معروف شد ادامه میدهیم. مهرانه طوری در برنامه قبلی هم گفتین بعد چندین ماه با افتخار و محبوبیت زیاد به دوشنبه برگشت.
بله، اما 4 ماه رقابت آموزش در مسکو زندگی مهرانه را به کل تغییر داد و در آزمون تلویزیونی تا دور نیمه نهایی رسید، ولی یک قدم تا پیروزی شرکتش در این سبقت موسیقی با تصمیم داوران خاتمه یافت. بحث شایستگی او برای ادامه مبارزه با یکی از داوران و آهنگسازان معروف ایگور کروتای بحث زیاد را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. درباره شرکتش در این آزمون و زندگی پرپیچ‌وتاب خود مهرانه با آینده ساز صحبت کرد. گزارش همکار ما شهلای گل خواجه را می‌شنویم.
مهرانه را هفته قبل در فرودگاه دوشنبه با کرنای سورنای و رقص و بازی پیشواز گرفتند و اکنون او خیلی سرکار و مهمان فخری چوربینی و جشنای پایتخت است. مهرانه غیب‌اللهیوا و وازخوان 17 ساله تاجیک در دور نیمه نهایی آزمون تی سوپر در روسیه شکست خورد. شرکتی او تا این مرحله آزمون بموفق بود و سوی داوران و مخلصان بای خوب میگرفت. در دور نهایی او ترانه ی اسکلاسی بی گروه از استودیو را اجرا کرد، ولی نتوانست بهای مثبت داوران را صاحب شود. چنین برخورد او را ناراحت کرد و با یکی از داوران ایگر کروتوی وارد بحث لفظی شد. برای این کارش هم از دیگران تنقید شنید، اگرچه مهرانه بعداً از کروتوی عذر پرسید، اما میگوید آوازخوانیش در سطح عالی بود.
من خود را غالب میدانم و چون دیگر کسان خود را در این مقام ارزنده میبینم. در آزمونی تست سوپر که از طریق تلویزیون انتوی روسیه نمایش داده می شود، به کودکان یتیم امکان می دهند آرزوی خود را عملی کنند. میرونه هم در 7 سالگی از مادر محروم شده است. پدرش هم خیلی پیش خانواده را ترک کرد و بعدن او هم وفات نمود. او و خواهرش در خوره اینترنتی رقم یک دوشنبه زندگی می کرد. یک مدت هم در تربیه خالش بودند، ولی در پی یک نفهمی میرونه از خانه رفت و خیلی بر محل زندگی مستقلانه را در خانه اجاره شروع کرد. بعد تماشای سبقت موسیقی تلویزیونی با شرکت میرونه، برخی این دختری نورس رو شکاک و یکرو نمیدند. این را خودی او هم پنهان نمیکند، ولی میگوید با قاعده های خود زندگی میکند و اندیشه دیگران برایش مهم نیست. زندگی مستقلانه برای میرونه بسیار چیزها رو آموخت، هرچند خیلی اذیت هم شده است. اقرار میشود که بسیار وقت تنهایی میکشد، اشک میریزد، ولی همیشه یک اندیشه او را از فکری بد باز میدارد که فردا باید آوازخوانی کسبی شود.
راستی فاجعه انگیز بود، چون که با سرجمی و اویلا عادت کرده یک باره از همه آن محروم بمانی، احساس تنهایی و بیکسی میکنی، دل فریاد میزند، روز تو با گریه کردن میگذرد، میبینی عزیزان پیشت نیستند و پشت و پناهی نداری. این سخت بود.
و میگوید پس از شناسایی بود دو جوان از مرکز فراغتی مادگاسکار که برای کودکان و نورسان برنامه تهیه میکند زندگی او دیگر شد. یک مدت با رپسروی معروف اسماعیل اسماعیلوف هم همکاری داشت. تو رفتن به مسکو او در صحنه های خرد و چوربینی های هنرنمایی میکرد. در یکی از چنین صحنه ها هم هنر او مورد توجه قرار گرفته با آزمونی تو بهترین پیشبری شد. میرونه سال 2017 به کالج صنعت به نام احمد بابوخلوف داخل شد و در بخش سردخوانی آکادمی تحصیل میکند. به کالج هم میرونه زمانی اومد که علاقه امتحاناتی داخل شوی پایان یافته سال تحصیل شروع شده بود، اما با توجه به صدای خوب و استعداد او را قبول کردند. جنید الخوجایف آموزگار این کالج که بیشتر با مهرونه کار میکند میگوید شاگردش ذهن بسیار تیز، افوز قوی و غیر معمولی دارد، اما با این وجود با باوری استاد مهرونه که تمام جریان شرکت او را در آزمون تست سوپر پیگیری میکرد، ایراد ایگر کروتوی واقعا هم بجا بود
و ایگر کروتوی بسیار در دوره نیم نهایی یک چیزی بسیار مهم را قطع کردن که انترنسیون کم ترک، یعنی که نیست کواتر گفتن خوندن، یعنی برای همین بسیار با مورید بود.
استادان میرونه در دوشنبه به اون اشاره میکنند که او نه تنها با صدا و هنر، بلکه با خصلت و رفتارش هم از دیگر همسالان فرق دارد. با گفته استادان او را نمیشود به کار مجبور کرد، فکر و اندیشه های دیگران را اکثرا قبول ندارد و کاری را میکند که دلش میخواهد. میرونه میگوید میداند که در زندگی چیزی به آسانی به دست نمیآید. با وجود مشکلاتش در زندگی و ناکامی در آزمون تلویزیون روسیه دلشکسته نیست و حالا میخواهد تلاش کند، آموزد و دوباره به مسکو برگردد، این بار برای ساختن کاریره و ادامه تحصیل.
تشکر از شهلا. به مهرونه کامیابی و زندگی زیبا میخواهیم. برای شما هم دوستانی عزیزی آینده ساز روزگاری خوش و تعطیل های با فراغت.
امیدوارم آینده ساز امروز خوشتان آمد و برنامه های بعدی نیز ما را همراهی خواهد کرد. حالا از ما خداحافظ.
خیر تا ملاقات دیگر.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشته من چنین بود. هدیه پرستاده خدا، خداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. صدای تو هدیه پاک خدای مرگ منه، که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارثه فردای هم، باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من،
تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه یه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. من تنها تویی، تو دنیای من، تنها تویی، تو فردای من، تو نور چشمم، تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مومین قناعت شاعری توانای تاجیک روز 19 می در آرامگاه لوچابی دوشنبه و در کنار قبر بازار صابر به خاک سپرده شد. او روز 18 می در 86 سالگی درگذشت. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. در نتیجه سقوط هواپیمای بوئینگ 737 روز 18 می در نزدیکی هاوانا پایتخت کوبا بیش از 100 نفر جان باختند. با گزارش رویترز رئیس جمهوری کوبا گفته است که در این حادثه تنها 3 سرنشین جان به سلامت بردند. این هواپیما کمی بعد از برخواستن به فضا در 20 کیلومتری جنوبی پایتخت کوبا سقوط کرد. هواپیما حامل 105 مسافر از جمله 5 کودک بود است. رئیس جمهوری کوبا گفته است با خاموش کردن آتش نیروهای امدادرسان در حال شناسایی جسد مسافران هواپیما هستند و همچنین اضافه کرده است که تحقیقات در خصوص علت سقوط بوئینگ 737 آغاز شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 19 می در نامه به میگل دیاس کانل رئیس جمهوری کوبا گفته است که از شنیدن این فاجعه سخت غمگین شد. او به رئیس جمهوری کوبا، مردم آن کشور و همچنین بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرده است. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز 18 می در نشست استانبول خواستار حمایت بین المللی از فلسطینی ها شدند. این نشست به دنبال انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به بیت المقدس و کشته شدن ده‌ها فلسطینی در درگیری با نیروهای اسرائیلی در مرز غزه برگزار گردید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در این نشست اقدامات اسرائیل در برابر فلسطینی‌ها را به شیوه رفتار نیروهای آلمان فاشیستی با یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی مانند کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این نشست خواستار قطع رابطه کشورهای اسلامی با اسرائیل شده است. دولت اسرائیل در واکنش به انتقاد از عملکرد نیروهای ارتش این کشور در برابر اعتراضگران فلسطینی گفت هر کشور حق دارد از مرزهای خود دفاع کند. ارتش اسرائیل میگوید گروه حماس عامل خشونت ها است، چرا که به سوی نیروهای نظامی آن کشور آتش گشاد و بمب پرتاب کرد. انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کشورهای اسلامی و غربی را در پی داشت. مقامات آمریکا گفتند که در نتیجه تیراندازی یک نفر مسلح در مکتبی در ایالت تکساس 10 نفر از جمله خواننده ها کشته شدند. گریگ ابوت والی تکساس گفت حملور با خود مواد ترکنده داشت. فعلا او در بازداشت قرار دارد. والی تکساس افزود حملور قصد داشت است که در این حادثه خود را نیز از بین ببرد، اما از این تصمیمش صرف نظر کرده است. او به مقامات گفته که جرأت نکرد به زندگیش خاتمه بخشد. در این تیراندازی 10 نفر دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از این حادثه در کاخ سفید گفت:
مأموریت من تصمیم دارد برای محافظت خواننده ها، تامین امنیت مکتب ها و نگهداری سلاح دور از دسترسی کسانی که برای خود و دیگران تهدید ایجاد می کنند، آنچه را در توانش است انجام دهد. همه باید در سطح های گوناگون دولت با هم کار کنند تا فرزندان ما امن باشند. بگذار خداوند زخمیان را درمان بخشد و بگذار خداوند با قربانیان و خانواده قربانیان باشد. روز بسیار غم انگیز است. خیلی خیلی غم انگیز.
پیش از این در ماه فوریه در یک تیراندازی در مکتب ایالت فلوریدا 17 نفر کشته شدند. این تیراندازی سبب گردید که بحث‌ها در زمینه نظارت سلاح‌ها در آمریکا شدت یابد. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان کارخانه دوزندگی گلستان شهر دوشنبه را به فروش گذاشته است. این کارخانه دوزندگی که قبلا به زید سعید وزیر پیشینی صنعت و دیمیتری فیرتش سرمایه‌دار اوکراینی تعلق داشت، بار سوم به سودا گذاشته می شود. مقامات قبلا گفته بودند که کارخانه در دو مزایده گذشته خریدار نیافت. حکومت بار اول سال 2014 این کارخانه را با نرخ 32 میلیون سومانی به فروش گذاشته بود. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری این بار کارخانه گلستان را با نرخ ابتدایی تقریبا 800 هزار سومانی به فروش گذاشته است. یک منبع آگاه روز 19 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت مزایده فروش گلستان دوشنبه روز 23 می امسال در پایتخت دایر خواهد شد. این کارخانه سال 2014 پس از بازداشت و زندانی شدن زید سعید با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه به فایده دولت مصادره گردید. پس از مصادره آن کارخانه نفوذش را از دست داد و در پی یک مشاهده خبرنگاری رادیوی آزادی در دو سال قبل نیز دستگاه‌هایش کار نمی‌کردند. جانبداران الکسی نوالنی مخالف کرملین روز 19 می در یک انجمن حزب روسیه آینده را تأسیس دادند. حقوقدان بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی گفت که حزب هنوز در وزارت عدلیه روسیه ثبت نام نشده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه بهار
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مومن قناعت شاعری توانا و یکی از ستون‌های استوار ادبیات معاصر تاجیک را که 18 می در دوشنبه درگذشت در آرامگاه لوچاو و در کنار بازار صابر دفن کردند. مراسم ویدا و نماز جنازه استاد قناعت روز 19 می در مسجد مرکزی پایتخت برگزار شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. برای ویدا با مومن قناعت شاعران و نویسنده ها، نزدیکان و هواداران و نمایندگان حکومت جمع آمده بودند. در مسجد مرکزی دوشنبه تنها نظام قاسم رئیس اتحادیه ادیبان سخنرانی کرد. او گفت مومن قناعت محبوب ترین شاعر است که با هر کتابش تاجیکستان را در دنیا معرفی کرده است.
هر اثر استاد یک کتابی بود که ملت تاجیکستان را در تمام دنیا معرفی میکرد و ما تا امروز هم به هر کنج و کنار سابق شوروی که میرویم پیش از همه از ما میپرسند درباره استاد قناعت.
دیرتر عبدالجبار رحمانزاده یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران گفت مومن قناعت توانست در سالهای 60 عصر گذشته مکتب بزرگ ادبی را بنیاد گذارد.
و خوشبختانه زمان رئیس اتفاق نویسندگان بودن فعالیت خیلی گسترده داشت و عموماً در پیشرفت ادبیات شعر معاصر در رشد داستان و حماسه نقش بی‌نظیر در ادبیات سده 20 و اولی عصر 21 دارد.
عبدالنبی ستارزاده دانشمند تاجیک که در نزد تربت مومن قناعت صحبت میکرد گفت با رفتن این شاعر معروف یک رکن ادبیات معاصر تاجیک از میان رفت، زیرا به قبل ستارزاده استاد قناعت از جمله شاعران بود که ادبیات تاجیک بخصوص شعر معاصر آن را نف کرده بود.
وقتی که استاد قناعت با ادبیات به ادبیات قدم میماند تحول جدی به بنیادی به وجود میاد، شعر ما را دیگر میکند. این آغازگار تحول های جدی در چی بودند؟ در شعر معاصر تاجیک بودند که کار اون کس را شاگردان بسیار عزیزشون، شاگردان خیلی سزاوارشون استاد لایق شیرعلی و بازار صابر ادامه دادند.
جانبه که اسراریان تاریخ شناسی تاجیک میگوید مومن قناعت نه تنها در ساحه ادبیات بلکه در رشد فرهنگی تاجیک نیز سهم دارد. اسراریان گفت مومن قناعت از جمله نفران است که در بنیاد و جهانی شوی نوروز نیز سهم داشت و اندیشه او کامل تر از اندیشه دیگر عالمان بود.
او میخواست که در همه جا نوروز ملی باشد، نوروز کوهستان را ما باید ترغیب کنیم، نه نوروزی که مردم میخواهند که بسازند.
مومن قناعت دو ماه قبل به بستر بیماری افتاد و نزدیکانش گفته بودند که او از درد قلب و فشار بلندی رنج میکشد. پزشکان پس از ظهر 18 می مرگ او را تایید کردند. خبری در گذشت مومن قناعت هواداران شعر این شاعر شجاع را که نه تنها در صحنه ادبیات بلکه در صحنه سیاست و اجتماعی تاجیکستان هم فعال بود با ماتم نشان. ده ها نفر در شبکه‌های اجتماعی عکس اول صحیفه شان را با تصویرهای از مومن قناعت عوض کرده از رفتن او ابراز تاسف نمودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کمیته زبان و اصطلاحات با درخواست وزارت مدافع تاجیکستان از پی جستجو و تحریر رتبه های حربی نظامیانی تاجیک شده است. در صورت قبول و تصدیق شدن اصطلاح های تاجیکی رتبه های حربی، نظامیان تاجیک باید با رتبه های جنرال و پالکوونیک که میراث زمان شوروی و اقتباس از زبان روسیه است خیر و خوش کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. گلجهان محمدیار و یک مسئول ریاست تنظیمی اصطلاحات کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روزی 18 می در صحبت با رادیو آزادی گفت مسئله تبدیل رتبه های حربی به تاجیکی مایه بحث گرمی شورای آنها شد که همه عبارت از دانشمندان زبان شناس بوده است. او گفت
ما شورای همگون سازی داریم. در اساس خلاصه شورا ما میتونیم که خلاصه پیشنهاد کنیم. عین حال شورا یکان چی با ما پیشنهاد نکردن، یعنی بعضی هاشون میگه که باید که اینا وای نستمن، ترجمه نستمن، ایواز نستمن.
یعنی این خیلی نظرها هم هستن، یعنی بود؟
بله بله، بعضی هاشون خیلی وای دارن که باید که سمن گفته.
تاجیکستان پس از سقوط شوروی نام عنوان‌های حربی را هم با همان اصطلاح‌های روسیه‌اش حفظ کرد. همان گونه که در روسیه اصطلاح‌های کاپیتان و پالکونیک و ژنرال رایج است، در تاجیکستان هم همان گونه نام برده می‌شود. امید جیهانی زبان‌پژوه تاجیک می‌گوید قانون‌های تاجیکستان به زبان تاجیکی مقام دولتی دادند و از این رو واژه‌ها و اصطلاحات کاربردی نیروهای مسلح نیز باید ملی باشند. او گفت
ما ارتش ملی داریم، تو به نام ارتش ملی هست. وقتی که ما ارتش ملی داریم، زبان کارگزاری ارتش ملی زبان دولتی تاجیکستان مقرر شده است با قانون. زبان تاجیکی این نیست که آمیخته از روسی و ازبکی باشه و نامش ازبکی. زبان تاجیکی اصطلاحات ملی فکر داره. هر یک واژه که ما از روسا و ازبکا و ترک مغل گرفتیم و به کار میبریم کود.
جیهانی میگوید جنرال هایی که اصرار دارند نیروهای مسلحی تاجیکستان باید رتبه های حربی روسیه را نگاه دارند اشتباه میکنند. سیف الدین نظرزاده دانشمند زبان و عضو شورای اصطلاحات کمیته زبان و اصطلاحات میگوید او شخصا در اول سالهای 2000 برای به تاجیکی برگردانیدن آیین نامه وزارت مدافع شرکت کرده بود و بسیاری از فرمانهای نظامی الکی به تاجیکی ترجمه شدند. او گفت
ما ارتش ملی داریم، تو به نام ارتش ملی هست. وقتی که ما ارتش ملی داریم، زبان کارگزاری ارتش ملی زبان دولتی تاجیکستان مقرر شده است با قانون. زبان تاجیکی این نیست که آمیخته از روسی و ازبکی باشه و نامش ازبکی. زبان تاجیکی اصطلاحات ملی فکر داره. هر یک واژه که ما از روسا و ازبکا و ترک مغل گرفتیم و به کار میبریم که تاجیکی نمیشه با این که سال ده ست سال را به کار میبریم.
نظرزاده افزود این مسئله خیلی پیچیده است و برای به تاجیکی تبدیل کردن اصطلاح های حربی که جایگزین اصطلاح های رایج گشته 100 سال اخیر شوند کار سهل نیست. ژنرال سید انور کمالوف رهبر سابق کمیته دولتی امنیتی ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت مقابل ترجمه تحت لفظی کلمه و اصطلاحات بین المللی به زبان تاجیکی است که نه همه وقت معنای آن را به پررگی بیان میکند. او گفت
دودا شما نکن، ما علاقه از نقطه نظری گفتم که فهمیشی قانون که وی کوهی برعکس ندارد، به همین خاطر ما بشار وقتی هستیم فکر میکنم که همون رتبه کوهی ژنرال خودم نگوند.
کمال افسود همصفان او به اصطلاح های ژنرال و پالکوونیک و مثل این عادت کردند. اگر اصطلاح های نو هم قبول شود، چون در فرمان دادن رتبه های ما ژنرال آمده است، ما ژنرال باقی میمونیم. خلاصه کرد کمال افسود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بس حرفی خطا بس
دیگر افسانه ها نیو نیو نگو 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 باز حرف ما با من نجو 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 یاره در شخص من باز نیا نیا در خواب و یادی من باز نیا نیا یادی بربادی من باز نیا نیا در خواب و یادی من باز نیا نیا یادی بربادی من نیا نیا با پیش من نیا بیرم بیرم و از پیش من بیرم بیاری پر خلطو تو در کار نیستی نیا نیا با پیش من نیا
دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستانی تفتیش پرونده خیرالله میرسعید خبرنگار و رهبر کی‌وی‌ان تاجیکستان را بعد 6 ماه تحقیق انجام داده است. با قبل منابع نزدیک به تفتیش این پرونده اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی از روی ماده 189 کدکس جنایی علیه او برداشته شده است. تفصیلات بیشتر این مطلب در گزارش من معصوم محمد رجب از شهری خوجند. گلچهره غایب نظر و یاوری ورزیده دادستان سغد روز 17 می در رادیوی آزادی گفت که تفتیش پرونده خیرالله به انجام رسیده، قبل از روان کردن به دادگاه تحت بازبینی نهایی قرار دارد. او افزود
حرکت که دوستان که با وقتر همونو باید جنبه صدر خوب بشیسونن شوق چونی با خوشیان.
مقامات دادستانی در مرحله نهایی تفتیش پرونده عمدتاً روی دو ماده برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و رسانیدن خبری بر دروغ در پرونده میرسعیدوف و برداشتن یا ماندن آنها تمرکز داشتند، ولی مقامات دادستانی بعد از انجام تفتیش پرونده نیز از صحبت سر این مسئله خودداری میکنند. از شعبه تفتیشات دادستانی سغد به رادیوی آزادی گفتند که اولی هفته آینده معلومات نهایی درباره پرونده و طبق کدام ماده های کدکس جنایی عیبدار شدن میرسعیدوف را ارائه خواهند کرد. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیش پرونده میرسعیدوف گفت عیبداری از روی ماده برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی علیه او را بنابر به اثبات نرسیدن وجه های عیبداری بیکار کردند. به قبل این منبع که نخواست از او نام برده شود، این قرار بر اساس خلاصه تشخیص متخصصان گرفته شد که در صحنه های هنرنمایی گروه KVN تحت رهبری میرسعیدوف علامت های برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی را آشکار نکرد و بر اساس خلاصه این تشخیص ماده مذکور از پرونده بیرون کرده شد. همچنین به گفته این منبع تفتیش دادستانی معلوم کرده است که میرسعیدوف نه بیش از 300 هزار سامانی چنان که قبلا مقامات دادستانی گفته بودند، بلکه حدود 100 هزار سامانی مبلغی از بودجه برای گروه KVN جدا شده را برای خرچهای خصوصی خود و به طور غیر مقصدناک استفاده کرده است. این در حال است که روز 17 می در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا نماینده ایالات متحده آمریکا بار دیگر نگرانی خود را از بازداشت ژورنالیست خیرالله میرسعیدوف بیان کرد. هری کمیان رهبری نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین گفت که حبس میرسعیدوف بیانگر فشار افزاینده بالای آزادی مطبوعات در تاجیکستان است. بسیار ژورنالیستان وادار شدند که این کشور را ترک کنند. او افزود فشار باعث بسته شدن چندین رسانه خبری شد. فضای جامعه مدنی در تاجیکستان محدود می شود و سازمان های جمعیتی بیشتر تحت فشار قرار می گیرند. خیرالله میرسعیدوف روز 5 دکبر سال 2017 دستگیر گردید و دادستانی سوغد بعدی 3 روز او را در نقض 4 ماده کدکس جنایی، از آن خودکنی یا اسرافکاری، رنگیختن کینه و عداوت ملی و دینی، ساختکاری و تیار کردن و به صاحبیت کسی دیگر دادن حجت خلبکی و دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ عیبدار اعلان کرد. در رابطه با بازداشت و بررسی قضیه میرسعیدوف، اکثر سازمان‌های حامی حقوق انسان و اینچنین کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اظهار نگرانی کرده، آزادی بلافاصله او و تحقیق عادلانه قضیه او را تقاضا کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مثل محمد این شب روز صدها نفری دیگر هم در تاجیکستان هیجانی هستند. مرحله دریافت پاسخ یا اعلان نتیجه های لاتاری گرین کارت که برای برنده هایش راه زندگی و کار در آمریکا را هموار میکند شب 15 می فرا رسید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوزی رهلوی رو میکنم. این لاتاری هر سال برای 50,000 نفر در سراسر جهان شانس دریافت حق قانونی زندگی و کار در آمریکا را فراهم میآورد. کشوری که میگوید از راه جذب مهاجران از سراسر جهان پای دیوار اجتماعی و فرهنگی و ذهنی و سیاسی دولت را غنی می سازد. در تاجیکستان شرکت در این لاتاریه بعد از سالهای 2000 بیشتر معمول شد و خانواده های نیست که در برای این برنامه خبر نداشته باشند. سال گذشته مرحله پرتکاپوی هیجانی دریافت نتیجه های سبقت ظاهراً با مشکل آگاهی تکنیکی کاربران روبرو شده است. اکثر داوطلبان آگاهی خردی رسمی را نادیده می گیرند که می گوید برای باز کردن وبسایت کارت حساب از براوزر یا برنامه اینترنتی اکسپلورر استفاده کنید. تلاش وارد شدن توسط براوزرهای دیگری مثل گوگل خروم یا مازیلا در تاجیکستان بسیار وقت به نتیجه انجامیده است. محمد در یک روز 5 بار تلاش کرد با سامانه رسمی برندگان گرین کارت آمریکا وارد شده نتیجه اش را برای خود و اعضای اویله اش بفهمد، ولی موفق نشد. هر دفعه برنامه برایش میگوید که وبسایت کار نمیکند. بی صبری محمد سببی خود را دارد. این جوان آرزو دارد به آمریکا کوچیده در دانشگاه این کشور تحصیل کند. با همین امید سال گذشته در یک نقطه پرکنی عریضه گرین کارت درخواست خود را هم فرستاد، ولی حالا با فرارسیدن مهلت اعلان نتیجه ها نمیداند که تا کجا بخت برایش خندیده است و توانست حق اقامت در یک کشوری با نفوذ غربی را صاحب شود.
گوه مشکی مگذری، گوه مشکی نمگذری، با برای خواندن بیزنس کردن.
ولی سید ابرار که سال گذشته پاسخ مثبت لاتاری را دریافت کرد، امسال به سفر آمریکا آماده می شود. او 30 سال دارد و یک سال اخیر از مرحله تهیه سندهای ضروری و هم مصاحبه در سفارت آمریکا گذشته است. سید ابرار گفت:
سال گذشته ما در امی ام بی او گرین‌کارت تفر کردیم، گذشتیم. در قزاقستان ویزامون دادن، اخیر رفتم و رسیدم.
سید ابرار میگد آرزوی زندگی در آمریکا رو هنوز از دوران دانشجویی در دل می‌پرورد. او که تازه از قزاقستان برگشته است، حالا مشغول جمع‌آوری مبلغ برای سفر است. می‌داند که خرج سفر کم نیست و باید حدی اکثر آماده شد. در حالی که سید ابرار باری اول در این سبخت برنده شد، برخی با گذشت 10 سال هم نمیتوانند برد کنند. مراد یکم صحبت رادیو آزادی میگوید از بیکاری و مشکل اقتصادی در کشور راهی گریز میکوبد، ولی این نوبت هم نتوانست برنده شود. عبدالرحمن میرزایف یک ساکن شهر کلوب مخصوص برای فهمیدن پاسخ عریضه‌اش به دوشنبه آمد. پاسخ لاتاریه منفی برآمد.
میگذشت خوب میشد، یک میرفته.
ولی او و هم مراد میگویند که ناامید نیستند و تیره ماه امسال هم دوباره درخواست خود را به وبسایت لاتاریه میفرستند. هر سال از تاجیکستان به حساب میانه بیش از 500 نفر برنده لاتاریه گرین کارت میشوند و برای زندگی و کار به آمریکا میکوچند. سفارت آمریکا در دوشنبه گفت که در موسم آزمونی لاتاریه گرین کارت برای سالهای 2015-2016 از تاجیکستان 528 نفر حق زندگی در آمریکا را دریافت کردند. به این ترتیب تنها بر اساس کارت سبز در دوام 5 سال اخیر به آمریکا از تاجیکستان 2760 شهروند این کشور وارد شده است. صدها نفر دیگر از راه برنامه‌های تعلیمی و هم پیشنهادی کار در آن سوی اقیانوس مقیم شدند. اکثر این شهروندان صاحب معلومات و اختصاص میباشند، زبان انگلیسی را میدانند و نه توکل بلکه با هدف معین به این کشور وارد شدند. محققان میگویند سبب اصلی ترک کشور کردن شهروندان عامل اجتماعی داشته، ساکنان به خاطر زندگی و درآمد بهتر به خارج رو میآورند. در نوبت دوم جوانان میباشند که به خاطر تحصیل میروند و در آن کشورها مقیمی میشوند و در نهایت افرادی می باشند که با دلیل های سیاسی ترک تاجیکستان می کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
سای محمد ابراهیموف پس از یک ماهی ازدواجی دوباره خودکشی کرد. همسر اولی او 8 ماه پیش از نشی زنبور فوتید و مراسمی سالی او را نداده روز 1 اپریل ازدواج کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. پیوندانش میگویند که فرزندان ازدواج دوباره پدر را قبول نداشتند و این موضوع باعث ماجرا و فشارهای روانی پدر شد. حالا برادر سید محمد باور دارد که او با احتمال زیاد زیر همین فشار دست به خودکشی زد. ابراهیموف 4 فرزند دارد. پسر کلونیش 24 ساله و دختر خردیش 16 ساله است. او با همسر نوش همگی 10 روز زندگی کرد و بعد جنجال با پسرانش او را طلاق داد. رجب علی ابراهیموف برادر سی محمد ابراهیموف در صحبت با رادیو آزادی گفت برادرزاده‌هایش از بخت نوی پدر شاد نبودند و او را هدف سختگویی‌های خود قرار دادند. احتمالاً فرزندان را این قرار پدر که یک سالگی مرگ همسرش را انتظار نشد و دوباره ازدواج کرد ناراحت کرده بود. اما رجب علی ابراهیموف میگوید از روی عرف و عادت تاجیکان درست نیست که پدر از پسری که بزرگ کرده است اجازت بگیرد که ازدواج کند یا نه. با گفته برادر سید محمد در روسیه مهاجر مهنتی بود. روزی مردنی همسرش برگشت و دیگر به مهاجرت نرفت. او گفت
ای روسیه فرزندی که خونی همی پدر او را چخل کلان کده به این روز رسونده است، او سوال بوده که تو کی را پرسیدی زن گرفتی؟ پدر وظیفه دور بوشه پسر را پرسیده بعد یک را کردن مای نخواه.
مرجانه رحیموه همسری سید محمد ابراهیموف در صحبت بر رادیو آزادی گفت که آنها تنها 10 روز زندگی خوب داشتند. دیگرش همه دعوا بود.
گفتم که زن پسر بتی بعد راحت میتی تو تایمون استی گفتم. مو تمام دارین گفت. همون دختروش همونجا اومدن که نایو یا نفرو یا خونه ما بچهش دوید که اگر
فویا تاوکشش میکنه ماشینا میشکنه. ساکنان دهه کدوچی ناحیه واسه میگویند که از ازدواج این مرد و ادامه فاجعوی قضیه آگاهند، اما از بس که انسان را تا مرگ بردن کار جنایی است، آنها نمیخواهند به این قضیه دخالت کنند. در دادستانی نوحیه واسه بر رادیو آزادی گفتند که سببهای خودکشی این مرد را تفتیش میکنند. هنوز ادعای برادر این مرد که سعی محمد زیر فشار خودکشی کرده است تصدیق نشده است. بیشتر پرونده های خودکشی با دلیل پیدا نشدن عامل های به خودکشی رسانیدن قد می شوند و یا عاملانش جزای سبک می گیرند. معمولا در آیله های سنتی در تاجیکستان ازدواج دوباره مردها بعد مرگ زنهایشان در دو حالت باعث به نارضایتی فرزندان می شود. دلشاد نظیرمدوف جامعه شناسی تاجیک می گوید
پدر و یا که مادر اگر در محل پیش از همون مراسم های عزاداریشون اگر که خانه‌دار شوند در این حالت بسیار می شود که فرزندان مخالفت میکنند. از اون جهت که مثلا فرزندان می شوند در ما بسیارتر همون میراث و به فرزند خورده که میراث میگذارند از همین لحاظ هم بسیار مخالفت ها در دویم بار خانه‌دار شدن والدین ماست از همین حساب دیده می شود.
به گفته جامعه شناسان زنها به خاطر نشوندن تنه و ملامت از اطرافیان و شرم از فرزندان خودشان نیز از ازدواج خودداری می کنند. از سوی دیگر در صورت خواستن نیز زنان برعکس مردان پس از فوت همسران شوهری موافق دل پیدا نمی کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام شنونده عزیزی ویژه گفتار مهمونی آزادی از رادیوی آزادی. سروین زروحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمونی امروزی برنامه ما هستند طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف که در جشنواره انعنوی ابریشم و خوشبویی که در ازبکستان دایر میگردد کلکسیه لباسهای خود را نمایش میدهد. این جشنواره که از 24 می شروع شده 4 روز در سمرقند و بخارا ادامه میکند، هنرمندان و کاسبان آسیای مرکزی و همچین هندوستان و ایران را گرد هم جمع میآورد. خورشید ستاروف که اول همین ماه دعوتنامه این جشنواره را به دست آورد، الکی یک کلکسیه لباسهای خود را برای هواداران این فستیوال اومده کرده است. این طراح تاجیک در یک صحبت با رادیو آزادی از اومدگی ها به این سفر، نظرش به نشر کتاب لباس های تفسیری به زنان و دختران و همچنین از نقشه های خود گفت. خورشید ستاروف سال 1981 در دوشنبه تولد شده است. ختم کرده ای رشته ای روزنامه‌نگاری در دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان است. طوری خودش میگوید بعد از ختم دانشگاه نه روزنامه‌نگار بلکه طراح شد و ارزوی دوران کودکیش را عملی کرد. او اولین بار یک کلکسیه خرد تهیه کرده اش را در یک جشنواره در دوشنبه و در 20 سالگی برگزار کرد. همین طور تا به صحنه های بزرگ مود رفت و در سال 2016 با نمایش مجموعه لباس های تهیه کرده اش در شهر استانه قزاقستان در بین 50 طراح آسیای مرکزی جای اول را کسب کرد. اکثر لباس های او با شیوه اروپایی اما با حفظ ویژگی لباس های شرقی تهیه می شود. خورشید خوش آمدید به برنامه مهمونی آزادی و نخست از آمودگی ها به این جشنواره می گفتید.
در این فستیوال من تصمیم گرفتم که یک کلکسیه نوی خود را آماده سازم و اینم باشد کلکسیه گلدوزی که با دست آماده شدن این نقش و نگارهای ملی این کلکسیه خود را به اونجا میبرم. این نقش و نگارهایی که من در لباسهای خود استفاده بردم از نقش و نگارهای ملی چکنهای تمام منطقه های تاجیکستان.
شما برای اولین بار در چنین یک جشنواره در ازبکستان شرکت میکنید؟
سال 2016 من در هفته بلندی مود تاشکند فشن ویک و دعوت مرا دعوت کردند و من در آنجا نیز شرکت ورزیده بودم و خیلی پسند مردم آمد که با سه جایزه از آنجا برگشتم.
بعد از خوب شدن مناسبت تاجیکستان و ازبکستان این اولین سفر شما است به ازبکستان؟
بله.
کلکسیه لباس های شما رو در این جشنواره کی نمایش میدید؟ مدلی از تاجیکستان یا؟
چون همیشگی مدل اگینست یعنی همون شرکت هایی که با مدل و سر و کار دارن اونها مدل ها رو پیشنهاد میکنن که این لباس ها رو بر میکنن و در آنجا نمایش میدید.
تخمیناً چند نمونه میبرید؟
هر یک دیزاینر باید 15 نمونه لباس های خود رو داشته باشد تا 15 نمونه که مثلا هر یک پروفسیونال میتواند 15 نمونه لباس خود رو نمایش دهد.
یعنی طلباتش همین.
طلباتش.
شرکت در چنین جشنواره ها میتواند برای شما طراحان ایده های تازه رو تولید کند؟
سفر عموما برای ایجادکار بسیار یک بسیار خوب است که هر باری که به هر کشور سفر میکنی از اونجا یک الهام میگیری و یک ایده نو به سر مثلا هنرمند میآید که باز دوام دهنده مثلا کار ایجادیاتی مثلا هر نفر هنرمند است.
چی ویژگی های لباس ملی تاجیکی رو میبینید که مثلا در سمرقند و بخارا نیست؟
چون باری گذشته در تاشکند فشن ویک شرکت ورزیده بودم و در آنجا خیلی زیاد آنها نیز استفاده میبرم انمون گلدوزی رو مخصوص در سمرقند و بخارا با یک طرز خاصی خود و اون لباس هایی که من در آنجا نمایش داده بودم خیلی پسند آنها گردید چون این دو فرهنگی که در یک مثلا دو کشوری که یک فرهنگ دارن مثلا چون اطلس و ادرس و مثلا گلدوزی و زردوزی هم در سمرقند و بخارا و هم در کشور ازبکستان دیده می شود اینچنین در تاجیکستان نیز همین لباس ها مثلا اطلس و ادرس و چکن و مثلا اینا در تاجیکستان نیز دیده می شود برای من می گویم که این دو ملتی که یک فرهنگ دارن فرهنگ های ما با یک آمیخته شدند و برای آنها این همچون خوب پذیرایی کرده می شود چون که در این لباس ها مثلا در این فرهنگ اون فرهنگ اونها فرهنگ خودشان رو می بینند.
در تاجیکستان مردای دیزاینر مثل شما که با لباس سر و کار می کنند کم هستند؟ مثلا چند نفر همگی تهیه لباس زنانه از نظر یک مرد بهتر می برد؟
فکر می کنم که اگر زن رو مثلا با چشم مرد نگاه کنی و مردها فکر می کنم زیاد و زیباتر می بینند و اون چیزی که مثلا در پیراهن هایی که من می آفرم همیشه من زن ها رو به مثل یک فرشته زیبایی به مثل یک شاه دختر می بینم و به همین خاطر من همیشه لباس های می آفرم که یگون نفر رو مثلا آروم نمیگذارم مثلا همیشه دنبال این لباس رو میگن چقدر زیبا و
که احساس کردید که این هنر رو دارید؟
مثلا از خوردی همیشه مثلا این وقتی مادرم که دوزنده بودن و در خونه دوزندگی میکردن از اونجا مثلا الهام میگرفتن که مثلا و هنگام درس مینشستن و همیشه میکشیدم و بعد سال 2001 اولین نمایشی که در دوشنبه دایر کردید و در اونجا شرکت ورزیدم 6 نمونه لباس های خود و بعد از صحنه برآمدن باری اول بود و قبول مردم قرسک های مخلصانی که مثلا نسبت به همین هنر خوب پذیرایی کردن مرا وادار ساخت که این کسب رو مثلا کنار نگذارم و دنبال همین کسب و هنر شوم و این هنر رو صیقل بدهم که تو اون چیزی که در فکر و خیال من است همیشه اونها رو نه تنها روی کاغذ بیارم و آماده سازم و روی صحنه مود بیارم.
آخرون لباسی که شما تهیه کردید کی برای شما فرمایش داده بود؟ مثلا کی میخواست که شما یک لباس برای وای نمیتونم کدوم یک آواز خونه است کدوم یک
زیاد هستن. آخرون فرمایش من که با من از طرف خانم نگین امان قلو که کنسرت برگزار کردنی هستن برای اون من یک دو لباس آماده ساختم که یک نمونه از آنها پیراهن چکنی است که مثلا این رو ما برای خانم نگین امان قلو و آماده ساختیم که برای در کنسرت استفاده بردن این رو فرمایش دادن و باز یک لباس دیگر طرز زردوزی با اطلس و زردوزی آماده کرده شده. بعد باز با خانم زلیخا که به نهایت مثلا زیاد کلیپ ثبت میکند سرایندگی میکند و لباس هایی که من برای خانم میافرم همیشه مثلا قابل قبولی مثلا هم سرایندگان و هم مخلصانی اونها میگردد.
این نگینه به نظرم در امریکا فنسی؟
بله در امریکا.
یعنی که همین نمونه میپوشم؟ همین
در یکی از نمرها همین نمونه لباس رو میپوشم.
ایده نگی نبود یا با شما؟
نه، این ایده از کلکسی انا همین پیروهنایی که من در نوروز آماده کرده بودم از همون بود که طریق یک رولی که همیشه اون رولی کرونیش نمایش میدین، در اونجا اون خانمون انا همین گونه چکن های مثلا جامه های چکن رو در بر کرده بودن، از همونجا مثلا پسندی نگی نمود که بنایت میخواست که این لباس رو آماده سازم برای او و این لباس هم داشته باشد. نو دختم با اندازه نگینه مقابل
مخفی نباشد، همین یک لباسی که برای نگینه دختت ارزشش چقدر است؟
ارزش آن رو من فکر میکنم برای یک لباس رو آماده کردن مثلا اگر که از ارزش آن 100% باشد، 20% آن برای متا، برای رشته و برای سنگو این می رود، 20% آن برای رسم ها رو کشیدن و روی متا آوردن و دیگر رو دیگر می رود، 20% دیگرش برای مثلا گلدوزی رو، مثلا چند نفری که گلدوزی می کند به آن می رود، 20% دیگرش برای بریدن و پاره کردن و مثلا اون رو دوختن می رود، و در بالاخره 20% دیگرش می ماند که اونم باشد برای آماده کردن یک کلکسی جدیدی مثلا نو می رود. بله، برای مهنت، چون که در یک لباس مثلا چقدر هنرمند کار میکنند، چون که من با هنرمندانی که مثلا گلدوزی میکنند و رسامی میکنند و مثلا همه این کار رو انجام میدن، یک نفر نمیتواند همه این کار رو، مثلا یک نفر تر رو میتواند تنها ایده خود رو روی کاغذ بیارد و پیشنهاد کند و بعدا این ایده میرود، مثلا اگر که ما تصمیم بگیریم که این ایده رو مثلا عملی گردونیم، این هم میشود که مثلا بعد تقسیم میکنیم که مثلا اینقدر ما و متا در کار، متا لازم، مثلا رشته لازم، نقش نگار لازم. من یک کلکتیو، یک کلکتیوی بزرگ مثلا 10-15 نفر برای یک لباس رو آماده کردن کار میکنند.
شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو میشنوید و در صحبت ما هستند طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف.
نظر شما همچون یک مد آفر و همون نمونه لباس هایی که حکومت تاجیکستان مثلا مخصوص وزارت فرهنگ پیشنهاد کرد که زنها باید مثلا به زنها توصیه داده میشد؟
راستی که من شنیدم ولی تا حال ندیدم اون کتاب رو، مثلا اگر که فکر میکنم اون یک نمونه بود و نه یک نمونه بود و تا حال به دست من نرسیده است که من میدیدم و نظر خود رو میگفتم نسبت این تو و تفسیه. فکر میکنم که اگر که در یک جایی با دیزاینران همه مثلا تصمیم بگیرم و با خواهش مردم که امروز مردم چی میخواهد و چی رو میپسندند آماده سازند، فکر میکنم که یکون پیشنهادی خوب نیست، شاید یک ایده خوب هم تولید شود و مردم قابل قبول مردم گردد.
خودی شما نبودیدن در تهیه این کتاب؟
متاسفانه.
در سالی که رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است، شما سری کدام ایده های نو کار میکنید؟
البته بعد از اعلان کردن سالی رشد سیاحی و هنرهای مردمی، خیلی مردم توجه زیاد به آن لباس های گلدوزی، مثلا به لباس هایی که با دست کار کرده شده است و با متای اطلس که اینم باشد با پخته آماده می شود و با دست بافته می شود، توجه مردم را زیاد کردند که بیشتر فرمایش مثلا این گونه لباس ها را مردم قبول دارد و ما زیادتر از آن همین لباس ها استفاده می بریم و به نمایش می گذاریم. البته نقشه ها خیلی زیاد هستند و هر هنرمندی که مثلا می خواهد که هنری خود را صیقل بدهد و نمایش بدهد، مخصوصا هون سالهای آخر می بینیم که چگونه ذوق مردم زیاد شده است به نسبتی مثلا طراحی و گوناگونی لباس های مثلا که برای نمایش مد آماده می سازند و این خوشبختانه ما می توانیم گفته که در کشور ما خیلی رونق یافته ساده است. همه طراحانی که مثلا میبینیم هر بار یک طراح نو مثلا لباس های نوی خود را آماده میسازد و این خوشبختی است که مثلا دقتی مثلا مردم به توجه و دقتی مردم به انمون لباس هایی که مثلا دیزاینران میآفرند و آماده میسازند توجه مردم زیادتر شده است و هر نفر میخواهد که برای خود یک پیراهن و یک لباس زیبایی داشته باشد که در یک نمونه است و بانوان نیز این رو خیلی میپسندند که مثل آنها هیچ کس نداشته باشد.
تشکر برای یک صحبت با رادیو آزادی. ضمناً جشنوره انانوی ابریشیم و خوشبویی که یکی از چورابینی های اساسی همسوله بخش سیاحی کشور ازبکستان است، گفته می شود در آن در برابر خورشید ستاروف هنرمندان و کسیبان از دوشنبه و کلوب و خوجند هم اشتراک کنند. خورشید، تشکر از یک صحبتی صمیمی با رادیوی آزادی. شنونده های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. تا صحبتی دیگر، روی همین آواج، خدا نگهدار.
از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله های سرافراز، خورشید نور را در چار سوی سینه من جا می زند. من آریاییم، وجود من اندوهی از قبار تمامی قرن هاست، که از گرد باد حادثه ها جان گرفته است. عرق نگاه من آیین مهران
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
جهش قربی دلار در بازار ارز تاجیکستان، تاثیر روبل روسی و یا عوامل های داخلی، به خاطر 50 درهم فایده یک آشپزخانه معروف در ولایت سوغ برای راه دادن افلاس در تهیه غذا بسته شد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان بالا روی قرب اسعار خارجی از جمله دلار را در کشور به وضع گیاه‌سیاسی جهان وابسته دانست. قرب رسمی دلار آمریکایی طی هفته اخیر از 8 سومانی و 86 درهم تا به 8 سومانی و 89 درهم بالا رفت. در بازار غیر رسمی 100 دلار آمریکایی به 915-920 سومانی تبادل می شود. اما مسئولان بانک ملی در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی گفتند آنها قربی خرید و فروش دلار و روبل روسی را برای بانک و سازمان‌های قرضدهی معین نمی‌کنند. با گفته مسئولان بانک ملی، قربی رسمی اسعاری که آنها معین می‌کنند تنها برای پرداخت گمرکی و به حسابگیری محاسبه استفاده شده، قربی اسعاری خارجی پایبندی آن نخواهد بود. بانک ملی می‌گوید قربی خرید و فروش اسعار خارجی نقد از جانب خود تشکیلات های قرضه در اساس طلبات و پیشنهاد در بازار داخلی مقرر کرده می شود و از قربی رسمی فرق می کند. بانک ملی تاجیکستان در حال در رابطه با بالا روی قربی اسعار خارجی اظهار نظر کرد که طی چند روزی اخیر برخی از تاجران در تاجیکستان گفتند که یک هفته باز در بانک های کشور دلار خریدن نمی توانند. بانک آسیای رشد برای بازسازی راه دوشنبه باختر 90 میلیون دلار مبلغ داد. به اطلاع دفتر مطبوعات بانک آسیای رشد، سازشنامه گرانتی 90 میلیون دلاری را صبح 3 آوریل فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه و پردیپ سریواتس و رهبری دفتر بانک آسیای رشد در تاجیکستان امضا کردند. 90 میلیون دلار مبلغی که از فوند رشد بانک آسیای رشد جدا شده است برای بازسازی 40 کیلومتر راه ماشینگرد دوشنبه باختر صرف خواهد شد. راه دوشنبه باختر که از شاهراهای مهمی تاجیکستان به شمار می‌رود که مرکز و جنوب کشور را به هم می‌پیوندد و هر روز به حساب میانه در این راه 10,000 ماشین رو و می‌کنند. قرار است با خرج این مبلغ‌ها پهنای راه مذکور از 2 خط تا 4 خط وسیع شده، خبتی بالای آن از 9 موم فرش گردد. بانک آسیای رشد 20 سال باز با تاجیکستان همکاری دارد و در این مدت به کشور 1,600,000,000 دلار در شکل گرانت و یا قرض جدا کرده است. امسال نرخ حج برای زائرین تاجیک با کمیش 50 دلار گران خواهد شد. یک مقام کمیته دینی تاجیکستان روز 28 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت افزایش نرخ راهگیری حج به یک تصمیم عربستان سعودی ربط دارد. او گفت عربستان سعودی قیمت بدوباش زائران در مینا، یکی از مکانهای زیارت در شهر مکه را تا 50 دلار بالا برده است. این مبلغ اضافی از هر یک حاجی ستانیده می شود، افزود منبع. این مقام کمیته دینی تاجیکستان گفت اینچنین در یک سال اخیر قیمت دلار نسبت به پول ملی سامانی کمی بالا رفت و این بالا روی نیز به مبلغ حج بی تاثیر نخواهد بود. به گفته مسئولان کمیته دین، امسال در مجموع نرخ سفر حج 2018 نسبت به سال گذشته بیش از 1,000 سامانی معادل بیش از 100 دلار آمریکایی گرانتر خواهد شد. سال گذشته نرخ سفر حج برای زائران تاجیک تقریبا 33,000 سامانی یا معادل 3,630 دلار مقرر شده بود که نظر به سال 2016 4,000 سامانی بیشتر بود. مقامات کمیته دین میگویند مبلغ زائران برای خریدن بلیط هواپیما، مهمانخانه در مکه و مدینه، غذا، راه بلد، اقامت در مینا، قربانی، آب زمزم و باج شاهی صرف می شود. هر سال از تاجیکستان بیش از 6,000 نفر به زیارت کعبه می روند. شهردار دوشنبه اعلان کرد که تا آخرین ماه می حرکت میکروافتوبوس های تمغه استارکس را در کوچه های پایتخت منع می کند. این زمان مقامات روای استارکس ها را در خطسره های 2, 28, 51 و 54 ممنوع کردند. یک بار قطع شدن حرکت میکروافتوبوس ها در این خطسره ها ده ها ساکنی پایتخت را سرسان کرده است. قربان خلف، یک مسئول دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد تنظیم کننده بخش نقلیات، در دوشنبه به رادیو آزادی گفت منبر میکروافتوبوس ها حق فعالیت در این خطسره ها را ندارند. به قول جناب خلف، برای عوض میکروافتوبوس ها در این خطسیرها افتوبوس ها سفر برکرده می شوند. این در حال است که قبلا در این خطسیرها بیش از 2,000 عدد میکروافتوبوس یا استارکس ها فعالیت می کردند. با قطع فعالیت این خطسیرها همکنون این رانندگان از کار خود محروم شدند. شهرداری می گوید تلاش می کند آنها را در دیگر جا با کار تامین کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در یک هفته اخیر قرب اسعار خارجی در بازار ارزی تاجیکستان یک بار بالا رفت. قرب رسمی دلار آمریکایی طی هفته اخیر از 8 سومونی و 86 درم تا به 8 سومونی و 89 درم بالا رفت. در بازار غیر رسمی 100 دلار آمریکایی به 915-920 سومونی تبادل می شود. بانک ملی تاجیکستان بالاروی قرب اسعار خارجی از جمله دلار را در کشور به وضع گئوسیاسی جهان وابسته دانست. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
بانک ملی در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت آنها قرب خرید و فروش دلار و روبل روسی را رو برای بانک و سازمان‌های قرضی معین نمی‌کنند. با گفته مسئولان بانک ملی، قرب رسمی اسعاری که آنها معین می‌کنند تنها برای پرداخت‌های گمرکی و به حسابگیری محاسبه استفاده شده، قرب اسعار خارجی پایبند آن نخواهد بود. بانک ملی میگوید قرب خرید و فروش اسعار خارجی نقد از جانب خود تشکیلات قرضی در اساس طلبات و پیشنهاد در بازار داخلی مقرر کرده می‌شود و از قرب رسمی فرق می‌کند. بانک ملی تاجیکستان در حال در رابطه با بالا روی قرب اسعار خارجی اظهار نظر کرد که تای چند روز اخیر برخی از تاجران در تاجیکستان گفتند که یک هفته باز در بانک های کشور دلار خریدن نمی توانند. پاسخ بعضی بانک ها به خریداران دلار یکسان بوده است، دلار نیست. با بسته شدن فعالیت نقطه های صرافی، خرید و فروش ارز خارجی در تاجیکستان تنها در اداره بانک های تجارتی و تشکیلات خرد قرضی صورت می گیرد. در تابلوهای چند از اداره های بانک ها در شهر دوشنبه روز 23 اپریل قرب 100 دلار آمریکایی 888 سومانی برای خرید و 889 سومانی برای فروش معین شده بود. کمچین شدن دلار در بازار ارز تاجیکستان با افتی به شدت قرب روبل روسی راست آمد. روبل روسی پس از تحریم های آمریکا نسبت به شرکت های عظیم روسی و چند از الیگارخ ها یک بار قرب خود را از دست داد. در تاجیکستان نیز قرب روبل روسی پایین آمد. 1000 روبل روسی از 155 سومانی قبلی تا 143 سومانی رسید. مهربان برهانوف کارشناس امور مالیه و بانک میگوید ماس پوین رفتن قرب روبل روسی باعث به کم بالا رفتن قرب دلار و کمچینی آن گشت.
سر هر یک ماه شوالتون صورت میگیرد. در حالت که مثلا اگر اولاداری از بانک روسیه باشد میتوند با صورت حساب این بانک با طریق نقدی و با طریق غیر نقدی انتقال کند، لیکن با خواهش بانک هر طرف ها میتوند که پول کنورتاسیه کنه که مثال مبادله کنند با دلار با روبل و روبل با دلار با صورت حسابش گذرانده.
برهانوف میگوید یکی از سرچشمه های اساسی واردات دلار به تاجیکستان این روبل روسی است، چون قرب روبل نسبت به دلار افتی دیگر به قدر کافی از روسیه دلار خریداری کردن نمیتوانند، شهر داد او. یک سبب دیگری که بانک ها این زمان نمیخواهند به مشتریان دلار فروشند فرقه در قرب آن و وزن نمایانی در بازار ارز است، یعنی بانک ها برای فروش دلار با قیمتی که بانک ملی مقرر کرده است آماده نیستند. فعالیت صرافی مستقل در تاجیکستان منع شده است. تنها بانک ها و سازمان های قرضی به عوض اسعار حق دارند. حالا بانک ملی قرب دلار را در سطح 887 نگو داشته است، ولی در شبکه اجتماعی کاربران از عوض 100 دلار به 914 تا 900 سومانی در بازار با اسلوسیو خبر میدین. در گذشته هر بار قرب دلار به بالا میجهید، انگشت اشاره بانک ملی روی نقطه های صرافی بالا میشد که در بازار هنگامه را به وجود آوردند.
شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. مقامات نظارت بهداشت در ناحیه باباجان غفوروی ولایت سغد آشخانه مرغ آرام را که مرغ ها را زنده در دیگ می پخت بستند. آشخانه مرغ آرام در کنار شهر خوجند محض با مرغ های پخته شده خانگی معروف بود، ولی اخیراً در شبکه های اجتماعی نوار پیدا شد که نشان می داد مسئولان این آشخانه در شرایط بدی بهداشتی مرغ ها را زنده به دیگ جوشان انداخته بعداً ذبح و آن را پر می کنند. فرقت شریپوف معاون سردختور مرکزی دولتی نظارت سانیتاری و اپیدمیولوژی روز 1 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از پیدا شدن نوارها بلافاصله به تفتیش فعالیت این آشخانه شروع کردند. او گفت
حکم اساسا نسبت همون بوینش بود، بوینی که وای اداره بایتوری نظارت تشبیه شد وای راستگاه همون بوینش پیش این شهر خوجند میکردگی یک ماه می یک 15 روز پیش همین بوینه برای که خیلی مبلغی هستم بود 50 درهم ارزان فروخته گفته همین جواره خودش تشکیل کرده است. خیلی کمبودیات بود ما باید پرو بغای کردگی بازداشت کردگی پروتکل کردگی.
شریپوف افزود پس از سنجش و آشکار شدن کمبودی ها با قرار مرکز سانیتاری و اپیدمیولوژی فعالیت آشخانه از روز 20 اپریل قطع کرده شد. با گفته این مسئول مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی در نسبت آشخانه معروف به مرغ آرام که در اصل محمد نام دارد و مالکش فیضالله علیموف می باشد پروتکل ترتیب داده شده به مقامات پراکوراتوری ناحیه سپرده شده است. فرخت شریپوف گفت مقامات پراکوراتورا در نسبت این صاحب کار بر اساس سنجش های آنها بهای حقوقی خواهد داد.
تمام حجت ها شما پراکوراتوری ناحیه بود ارسال کرده که برای اکنون های دلنشی و یا کار خودشان و دیلی جنهی میکرم نیچون میکنه باید نسی نامه.
در مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ناحیه باباجان غفورو گفتند باری آخر فعالیت این آشخانه ماه دکبر سال 2017 تفتیش شده یک زمره کمبودی ها آشکار شده بود. پس از این سنجش مقامات ماموریت این آشخانه را 1000 سومانی جریمه کردند. اما مسئولان بهداشتی میگویند در این میان با تصمیم حکومت جمهوری در مقامات نظارت سانیتاری و اپیدمیولوژی تغییرات ساختاری جریان داشت و کارمندان این نهاد از نو به کار پذیرفته شدند. هنگامی جریان داشتن تغییرات ساختاری در اداره و مؤسسه های ناحیه تفتیش برده نمیشد و به گفته مقامات صاحب کاران از این فرصت سوء استفاده کرده معیارهای سانیتری و اپیدمیولوژی را به خاطر گرفتن فایده مفت پایمال کردند. آخر سال 2017 رئیس جمهور امامعلی رحمان مقامات را برای راه دادن گوشت مرغ پست‌صفت از خارج کشور سرزنش کرد. در پی انتقاد رئیس جمهور سه مقام بلندپایه، رئیس اداره تاجیک استاندارد، معاون وزیر تندرست آید به بهداشت و ریاست بیطاری وزارت کشاورزی از وظیفه‌هایشان سبکدوش شدند. بعد از انتقاد رئیس جمهور، حکومت جمهوری از تأسیس نهاد نو با نام کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان خبر داد. این نهاد در زمینه ساختارهای پیشینی خدمات نظارت دولتی بایتوری، خدمات نظارت دولتی زادپروری و بازرسی نظارت دولتی تخمی تأسیس داده شد. اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکو یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
رادیوی از